برهم علی ای فروغ یزدان، تو به ملک دل امیری، تو به دیده ها زیایی، علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان، تو به ملک دل امیری، تو به دیده ها زیایی، اگر از درم برانی وگر از کرم بخانی، نیم آن که بشکنم که تو حاکم جزایی، نیم آن که بشکنم که تو حاکم جزایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد سلام عرض میکنم بینندگان عزیز. آرزوی قبولی اعمال دارم در این ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الله، ماه بندگی، ماه مستجاب شدن دعوات شما انشاءالله به درگاه حضرت احدیت. امیدواریم خداوند در این تتمه باقی مانده ماه مبارک رمضان ما و شما رو توفیقاتمون رو روزافزون کنه و در این باقی مانده ماه مبارک گناهان ما رو بیامرزد و انشاءالله در شبهای قدر بهترین چیزهایی که برای یک بنده شایسته خودش خداوند مقرر میکنه و سرنوشتی که مقرر میکنه برای ما انشاءالله مسجد کنه و توسط امام زمان علیه السلام امضا بشود. انشاءالله خداوند این ماه مبارک رمضان رو ماه آخرین سالی باشه که ما بدون امام زمان هستیم و در این شب قدر مسجل بشه که امام زمانمون در این سال ظهور میکند و همه مردم از فیضات این امام همام استفاده خواهند کرد انشاءالله. ممنونیم که برنامه ما رو در میان این همه شبکه ها انتخاب کردید. این هم نشان از توجه شما به مسائل مذهبی و دینی است. قصد ما در این برنامه واکاوی تاریخ اسلام است، وقایع و اتفاقاتی که در صدر اسلام به وجود اومده که خیلی از این وقایع منشأ آثار و اعتقادات اسلامی هست. لازم است که اینا رو دوباره بررسی کنیم، تحلیل بکنیم. البته قضاوتش رو هم به عهده شما خواهیم گذاشت. عمده مطالبی که تقدیم می شود از کتب اهل سنت و می خواهیم که برادران اهل سنت مون هم استفاده کنن از این مباحث. اما از جسارت، توهین، بی‌ادبی پرهیز می‌کنیم. این تذکری که همیشه ابتدای برنامه داده می‌شود. امیدواریم شما بیننده عزیزی هم که با ما ارتباط برقرار می‌کنید یا با اقوام و دوستانتون در شهرها و اطراف خودتون برخورد می‌کنید، با کسانی که با اعتقادات شما موافق نیستن انشاءالله مؤدبانه و محترمانه برخورد بکنید و اگر هم قصد دارید با برنامه ما ارتباط برقرار کنید انشاءالله این گونه باشید که این دستور موالی ما هست که ما باید نشان بدهیم که با دیگران، حتی با اونایی که با ما مخالف هستن، با بهترین وجه خواهیم ارتباط برقرار کرد. دعوت میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشید. در محضر استاد عزیز حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی، کارشناس خوب برنامه اون هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیزم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز که در جای جای این کره خاکی بیننده برنامه ما هستند و ما را میهمان کانون گرم خانواده خیش قرار دادن، صمیمانه سلام عرض میکنم. موفقیت همگان را از خدای منان خواهانم و از همه عزیزان در این شبها و روزهای ماه رمضان به ویژه در لیالی قدر التماس دعا دارم.
خیلی ممنون هستیم استاد عزیز از این فرصتی که به ما و بینندگان عزیز دادید. حاجا اگه خاطر شریف حضرت عالی باشه و بینندگان عزیزمون هم یادشون باشه، ما مباحث و سلسله مباحثی که داشتیم در این چند جلسه قبل پیرامون عبدالله بن سبع بود و این هیاهویی و این سر و صدایی که آقایون وهابی ها مخصوصا تو این شبکه ها دارن پیرامون اینکه این اسطوره ای که هست برای شیعیان، همه خاطر مباحثی است که آقای عبدالله بن سبع اختراع کرده و به وجود آورده و این همه آقایون شیعیان سر صدا میکنن، همه برمیگردد به یک شخص یهودی که خلاصه این مسائل و این مباحث رو آغاز کرده و این هم یک مظلومیتی از تشیع است که خلاصه باید این انگ ها و این مسائلی که واقعا خلاف واقع است و تزویر تاریخ است رو باید به شیعه نسبت بدن. خب سوالات زیادی داشتیم، خیلی مباحث مفصلی بود، مخصوصا بیوگرافی خودش رو وقتی که از حضرت علی پرسیدیم و اینا رو پرندش رو برامون باز کردید، شناسنامه بنده خدا رو برای ما روشن کردید و ما خدمت بینندگان عزیز تقدیم کردیم این مباحث رو. تتمه مباحثی که باید از حضرت علی سوال بکنم پیرامون این است که آیا واقعا بحث تشیع از اختراعات آقای عبدالله بن سبع یا نه در اصل خود رسول گرامی اسلام حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم این قضیه مطرح شده، یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، این بحث شیعه مطرح شده؟ لطفا راجع این بحث قشنگ مشکافی کنید، باز کنید که برای بینندگان عزیزمون مشخص بشه که آقای عبدالله بن سبع مخترع شیعه نیست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. من قبل از اینکه پاسخ به فرمایشات حضرت عالی رو بپردازم، سوال حضرت عالی رو پاسخ بدم، لازم میدانم که خب نسبت به حضرات وهابیین که هر روز خلاصه یک بساطی در عالم اسلام
به وجود
میارن و هر روز اسلام و دین را بازیچه فتاوای ضد دینی و ضد اسلامی خودشون قرار میدهن اشاره کنم. همین سوالی که حضرت عالی کردید تقریبا یک سال اندی پیش، تقریبا 16/1431 در قبل 21/10/88 بود، در اون نزدیک دو سال قبل، برای شما عرض کنم که یکی از مفتیان عربستان سعودی آقای محمد بن عبدالرحمن العریفی امام جماعت مسجد البواردی ریاض همین مطلب رو ایشون مطرح کرد که بله اصلا اساس تشیع از مجوسی ها گرفته شده و اینها اصلا دیانتی ندارند و اصلا قبل از اینکه اسلام بره ایران مذهب تشیع در ایران بوده. خیلی جالب هست برای شما کنم عبارتشون اینه: این مذهب تشیع اساس المجوسیه و هی دیانت کانت سائدتا فی ایران قبل الاسلام. خیلی عجیبه. یعنی میگن شاعر چون قافیه تنگ آید شاعر به جفنگ آید. خب این آقا یه روز این رو گفت، یک روز ایشون اومد نسبت به آیت الله العظمى سیستانی تعبیری داشت با کمال وقاحت: شیخون کبیرون زندیگون فاجرون. با این تعبیر که یک پیرمرد ملحد و فاجر هست. و دو سه روز قبلم یک فتوای جدیدیشون صادر فرمودن، افاضه کردن اگر یک دختر خانمی بخواد با پدرش حرف بزنه حرامه، باید مادرش هم در جلسه حضور داشته باشه تا اگر دختری با پدرش حرف میزنه شیطان نیاد اونجا وسوسه کنه، کار به جای باریک بکشه. آیان مردم، آیان وهابی ها، شما قضاوت کنید. آیان اهل سنت، شما قضاوت کنید. ای آقایان منصفین، شما قضاوت کنید. بفرمایید. میگه اگر یه دختری بخواد با پدرش حرف بزنه شرعن حرامه، باید مادرش هم در کنارش باشه، یه کسی باشه دختره با مادرش حرف بزنه، مخصوصا که اگر دختر لباس خوبم پوشیده باشه. من عوض بخوام هیچ جوابی ندارم به این بگم، فقط همین رو میتونم بگم که این آقایان به آینه نگاه میکنن، همه را خلاصه مثل خودشون میدانند و همه را با اون کیل خودشون میسنجن. که البته این سر صدایی هم ایجاد کرده در عربستان سعودی، حتی میگن بعضی وقت به قدری شور میشه که آشپز هم به صدا در میاد. حتی خیلی از مفتیان دیگر هم بیان آقا اعتراض کردن. خب اون روزی که آمد به شیعه جسارت کرد اگر میکوبیدن به دهنش، اون روزی که به آتلال ما سیستانی یک مرتعه تقلیدی است که یکی از بزرگان وهابی میگه اگر اهل سنت پای آی سیستانی رو ببوسن کم کردن، خدمتی که ایشون کرد به اهل سنت هیچ کس نکرده. اگر ایشون جلوی شیعیان رو در عراق نگرفته بود معلوم نبود کار به کجا میکشید. خب اگر اون روز جلوی این آقا را گرفته بودن، خب امروز همچی افاضه نمیفرمودن که بله یه دختری بخواد با پدرش حرب بزنه. ولی نمیدونم اینا کجای کار هستن، چی کار دارن میکنن. آیا خب پیغمبر اسلام که همچه برنامه نداشته، همیشه هم حضرت زهرا را میبینید،
میبوسید.
برای شما عرض کنم، حالا ما ندیدیم جناب ابوبکر یا جناب عمر هم همچه چیزی کرده باشن، ولی این آقا دیگه باید یا از آیات قرآن استفاده کنه یا از سنت یا از سیره خلفا. مخصوصا که سیره جناب ابوبکر و عمر براشون خیلی محترم هست. یا نه این آقا خلاصه نمیدانیم والا چی هست، بعضی قضایا واقعا آدم نمیدانه به حال اینها بخنده یا گریه کنه. و من معتقدم برای این کنایان جوانهای وهابی، این افرادی که در غفلت به سر میبرن، ما براشون دعا میکنیم. والله قصد جسارت هم نداریم، اینها دارن از عدم آگاهی شما جوانهای عزیز، طلبه های عزیز اهل سنت، طلبه های عزیز وهابی، دانشجویان عزیز وهابی، قسم به خدا اینها از عدم آگاهی شما دارن سوء استفاده میکنن. خیلی از قضایا را به نام دین و به نام اسلام دارن مطرح میکنن که اصلا نه تنها اسلام نیست بلکه ضد اسلامه. میان آیات و قرآن را گزینشی شروع میکنند به خواندن. بله لا یعلم الغیب الا هو، بس غیب غیر از خدا کسی ندارد. بعد آیاتی که در رابطه با علم غیب پیغمبران هست این رو کنار میگذارن. از اون طرف میگن نمیدانم در رابطه با توسل دوتا آیه را میخوانن، 20 آیات دیگر رو هم نمیخوانن و ده ها قضایای دیگر رو اینا دارن گزینشی همانند خوارج که به تعبیر خود مفتی رئیس شیخ الازهر گفت وهابیون امروز خوارج عصر ما هستند. خوب شناخت الازهر اینها رو. عزیزان دقت کنید ببینید که اینها وضعشون چی هست. این رو من خواستم به عنوان یک مقدمه خدمت دوستان داشته باشیم. بله، اما در رابطه با اینکه این آقایان در این سریال که راه انداختن، خوب به قدر این سریال نامرتب بود، نامیمون بود، نه بازیکنهای حرفه‌ای داشتن، نه خود سناریویی که درست کرده بودن درست بوده و نه اون کسی که نویسنده این بوده. خب یک یهودی بخواد سریال امام حسن بنویسه، خب بهتر از این در نمیاد الحق و الانصاف. خب مثلا ما تصور میکردیم که بیننده‌هاش شاید از 50% بالا بره، ولی با توجه به آمار دقیقی که ما داریم حتی به 25-30% هم بیننده‌هاش نرسیده. حتی فیلم های درپیتی دیگر کشورها به ویژه جمهوری اسلامی 2-3 برابر این بیننده داره. الا ای حال ما تکلیفمون این هست که ولو این حرفه های نادرست و بی اساس و دروغ مطرح میشه، تو ماهواره ها گفتن دیدن خریدار نداره، تو کتاب ها نوشتن دیدن خریدار نداره، نمیدونم وارد مکه میشن اونها به خورد جوان ها دادن خریدار نداره، حالا شروع کردن از طریق سریال و فیلم خان این مطالب دروغین رو
الغا کنن.
و ناظر علمیشم یک آقایی است که اون آقای حسن حسینی از وهابی های بحرین هست که خودش فارغ التحصیل دانشگاه محمد ابن سعود شعبه اماراته، که ما با ایشون هم یک دو جلسه در شبکه المستقله مناظره داشتیم. مثلا سواد نداره این آقا، اصلا اطلاعات نداره این آقا، و جز اهانت و فحاشی چیزی دیگری در شب دوم که شروع کرد به اهانت فحاشی، دکتر هاشم اصلا از مناظره برای شما عرض کنم دیپورت کرد و انداخت بیرون. این آقا داره برای شما عرض کنم ناظر کیفی و نمیدونم علمی این سریال هست با قوله. حالا علا ای حالین ما منتظریم که ببینیم که با توجه به این که خیلی از علمای اهل سنت هم تحریم کردن این رو و تا آخر ماه رمضان اینها میخوان شکار کنن، ما انشالله برنامه های مختلفی هم به زبان عربی هم به زبان فارسی نقد تکه هایی از این فیلم رو به حول قوه‌الهی برای مردم انشالله بیان خواهیم کرد. اما در رابطه با سوال جناب آقای محسنی بزرگوار که در این سریال و همچنین برنامه هایی که قبلا محمد ابن عبدالوهاب ابن تیمیه برای شما عرض کنم دهلوی و فضل ابن روزبهان و امثال اینها آمدن گفتن که بنیانگذار مذهب تشیع عبدالله سبع بوده. تشیع از اختراعات عبدالله سبع است. همونطور که جناب محسنی هم اشاره کردن، ما بیش از 40 روایت از منابع اهل سنت داریم در رابطه با اینکه واژه شیعه در زبان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم استعمال شده، مطرح شده. یعنی در حقیقت ولادت شیعه با ولادت اسلام قرین بوده. اسلام و تشیع دو روی یک سکه هستند. شما ببینید ابن عساکر با سند معتبر از جابر بن عبدالله انصاری نقل میکنه که ما نزد پیغمبر اکرم بودیم که علی بن ابی طالب آمد، چشم نبی گرامی به پیغمبر افتاد، فرمود والذی نفسی بیده ان هادا و شیعته لهم الفائزون یوم القیامه، قسم به خداوندی که جان من در قبضه قدرت اوست، این علی و شیعیان او فردای قیامت جزء رستگاران هستند و این اولین کسی است من ایمان آورد و وفادارترین افراد است به عهد خدا و در امر الهی محکمترین افراد و عادلترین انسان ها در رعیت و در تقسیم بیت المال تمام مطالب و اموال را به سویه تقسیم می کنه و در نزد خدای عالم از همه مزیتش بالاتر هست. وقتی پیغمبر اکرم این سخنان را مطرح کرد درباره علی، جبرئیل نازل شد، این آیه را آورد ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه، آیه 7 سوره البینه. بعد جالب اینه که آقای جابر بن عبدالله انصاری میگه و کان اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم اذا اقبل علی قالوا قد جاء خير البريه. وقتی که علی بن ابی طالب می آمد، اصحاب پیغمبر همه میگفتن خیر البریه آمد. آخه این دیگه ما نمیگیم. شما ببینید آقای ابن عساکر در تاریخ دمشقشون جلد 42 صفحه 371، جناب حسکانی در شواهد تنزیل که در اولش میگه من ملتزم هستم فقط روایات صحیح رو در اینجا مطرح کنم، در جلد دوم صفحه 468، جناب خوارزمی اخطب الخواطب در مناقبشون صفحه 111، جناب سیوطی در در المنصورشون جلد ششم صفحه 379 و جناب شوکانی در فتح القدیر که همین آقای خدمتی چند شب قبل میگو و از کتابهای زیبا و معتبر هست، جلد پنجم صفحه 477 و ده ها مصادر دیگر این قضیه رو برای شما عرض کنم، از ابن عباس، از ام سلمه، از ابو سعید خدری و دیگران نقل کردن. این یک نکته. نکته دوم برای شما عرض کنم، طبری در تفسیرشون نقل می کند از امام باقر سلام الله علیه که فرمود وقتی که نازل شد آیه شریفه اولائکم خیر البریه، فقال النبی انت یا علی و شیعتک، این خیر البریه تو و شیعیان تو هستی. آیا مراجعه کنند تا تفسیر طبری را جلد 30 صفحه 335 و روح المعانی آقای آلوسی، دیگه وهابیه دیگه، رودرواسی هم نداره، در تفسیر روح المعانی آقای آلوسی جلد 30 صفحه 207، همین که طبری نقل میکنه آقای ابن تیمیه امام شما صراحت داره میگه بعضی از تفاسیر که تفسیر ابن جریر طبری و و و ابن ابی حاتم و غیرهم من العلماء الاکابر الذین لهم فی الاسلام لسان صدقن، علمایی که مثل ابن جریر طبری و ابن ابی حاتم در اسلام زبان صادقی داشتن و تفاسیرهم، دقت کنن بینندگان عزیز، و تفاسیرهم متضمنتون للمنقولات التي يعتمد عليها في التفسير. تفاسیر ابن جریر طبری و ابن ابی حاتم و چند تفسیر رو نقل میکنه، و این دوتا فعلا مورد نیازمون هست. میگه تفسیر ابن جریر طبری و تفسیر ابن ابی حاتم از تفاسیری است که مطالبی نقل کردن که میشه در تفسیر به اونها اعتماد کرد. خب بفرمایید، شهد شاهدون من
اهلها منهاج السنه را آقایان ببینند، جلد هفتم صفحه 178. و در روایت دیگر باز از ابن عباس نقل میکنه که پیغمبر اکرم فرمود بعد از نزول آیه همین ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، فرمود علی جان تأتی انت و شیعتک یوم القیامه رازین مرزیین، تو و شیعیانت فردای قیامت میان، هم تو و شیعیانت از خدا راضی هستید و هم خدا از شما راضیه. بفرمایید این دیگه تفسیر برای شما جامع البیان نیست، کتاب بهار الانوار نیست، در المنصور السیوطی نقل کرده در جلد ششم صفحه 379. آقای ابن حجر عسقلانی در السوائق المحرقه صفحه 161 چاپ مصر فرائد السمتین این رو نقل کرده در جلد اول صفحه 156 و ده ها کتاب دیگر این رو نقل کردن. باز جناب آقای طبرانی نقل میکنه با سند معتبر و صحیح از ام سلمه و از ابو سعید خدری، میگه علی ابن ابی طالب امیر پیغمبر اکرم فرمود و شیعتو کفل جنه، یا علی شیعیان تو در بهشت هستن. آقایان مراجعه کنن موجم اوسط طبرانی جلد ششم صفحه 354، تاریخ بغداد جلد 12 353، مجمع الزوائد هیثمی جلد 9 صفحه 173 و کنز الامال جلد اول صفحه 223، همه این روایت رو چیه نقل کردن. خب آیا با این، حالا من نمونه هایی گفتم، یکی از این دوستانمون یک کتابی نوشته 42 تا روایت با سندهای مختلف از افراد متعدد صحابه نقل کردن بر اینکه پیغمبر واژه شیعه را استعمال کرده برای علی بن ابی طالب و شیعیان خودش. خب این دیگه واقعا نهایت بی انصافیه و نهایت زیر پا گذاشتن وجدانه که با انبوهی از این روایات ما بیایم بگیم بله بنیانگذار مذهب شیعه، برای شما عرض کنم عبدالله سبع بوده، خب شما هم یک روایتی بیار که پیغمبر گفته باشه جناب ابوبکر انت و شیعتو که من اهل سنه فی الجنه، به عمر گفته باشه آقای عمر انت و اتباع که فی الجنه. حالا ما نمیخوام جسارت بکنیم، ولی بحث سر این هست که با این انبوه روایات، با این سندهای متعدد و با اصحاب متعدد، گیریم روایت ضعیف هم باشه، مگر شما سه تا روایت در ابواب مختلف فقهی پیدا میکنید دیگه، یا ایدو بعضها بعضن، آیا 42 تا روایت در این حد نیست که یا ایدو بعضها بعضن باشند؟
خیلی ممنونم استاد عزیز. خب چون امشب هم قصد داریم مثل جلسه قبل ما دو بخشی، یعنی خدمت بینندگان عزیزمون باشیم، ما وسط برنامه‌مون حالا یک سال دیگر من مطرح میکنم از استاد و سوال میکنم، ما آماده هستیم اگه همکاران عزیزم زیرنویس کنن شماره تلفن ها رو، ما میتونیم بعد از یک سوالی رو که حالا از استاد خواهم پرسید انشالله ما در خدمت بینندگان عزیز باشیم، بخشی از سوالات رو انشالله بگیریم با اون حفظ زمانی که دو دقیقه رو که در اختیارتون خواهیم گذاشت، انشالله دوباره بعد سوالات بعدی رو مطرح میکنم، دوباره بخش پایانی تلفن های شما خواهد بود که به عنوان حسن ختام جلسه هم خواهد شد. حاجا خیلی جالب بود این احادیث رو فرمودید نسبت به امیرالمومنین و یا علی انت و شیعتک هم الفائزون. خب می‌خواستم حالا بحث رو بریم در میان برادران اهل سنت و علمای اهل سنت، آیا ما افرادی داریم از اهل سنت، کسانی که معتقد باشن که واژه شیعه در زمان پیغمبر مطرح بوده، یا مثلا بعضی از افراد یا بعضی از اصحاب بودن که اصلا اشتهار به این قضیه داشتن؟
سوال قشنگیه. حالا این برداشت خود ما نیست، شما ببینید بزرگان اهل سنت مثل جناب آقای محمد کردلی رئیس مجمع علمی عربی دمشق متوفای 1293 از معاصرین هم از خیلی قدیمی نیست، و آقای زرکلی خیرالدین زرکلی در الاعلام جلد 6 صفحه 203 مفصل ترجمه شرح حالش آورده، آقایان مراجعه کنند. ایشون برای شما عرض کنم کتابی داره به نام خطت و شام، آقایان مراجعه کنند، کتاب خوب و معتبر و دقیقیه. ایشون در اونجا داره که میگه عرفت جماعتون من کبار صحابه، شناخته شده است که تعدادی از کبار صحابه به موالات علی فی عصر رسول الله، اینها اصلا مشهور بودن به موالیان علی، قائل به ولایت علی بودن در عصر پیغمبر، بعد مثل سلمان فارسی مثال میزنه، مثل ابو سعید خدری، بعد اون روایت مشهور که ما نقل میکنیم، ایشون نقل میکنه که ابو سعید خدری گفت که خدای عالم به 5 چیز مردم رو دستور داده، 4 تاش عمل کردن، یکیش کنار گذاشتن. از ابو سعید خدری سوال کردن 4 تا چی که مردم عمل کردن، گفتن نماز است و زکات است و روزه است و حج، و گفتن فمل واحدت التی ترکوها، اون یک دونه که مردم ترک کردن چی؟ قال ولایت علی ابن ابی طالب، ولایت علی ابن ابی طالب ترک کردن. قیل له و انها لمفروضتون معهن، آقای ابو سعید خدری ولایت علی هم مثل نماز و روزه و حج واجبه برا مردم؟ قال نیام هی مفروضتون معهن، بله این هم با اونها واجبه. خب این ما که نقل نکردیم، ایشون داره نقل میکنه، میگه مثل ابو سعید خدری که همچه حرفی زده، مثل سلمان فارسی، مثل ابو ذر غفاری، مثل عمار یاسر، مثل حذیفه یمان، مثل ذو الشهادتین، مثل ابو ایوب انصاری، مثل خالد بن سعید، قیس بن سعد، برای شما عرض کنم اینها همه کسانی بودن در زمان پیغمبر، اینها معروف بودن به موالات و شیعه علی بن ابی طالب. بعد جالب اینجاست جناب محسن، بینندگان عزیز دقت کنن، چون در آخر یک عبارت خیلی قشنگی داره، میگه و اما ما ذهب الیه بعض الکتاب من ان تشیع من بدعت عبدالله ابن سبا فهو وهم و قلت معرفت به حقیقت مذهبهم. اونهایی که میگن بنیانگذار مذهب شیعه عبدالله سبا بوده، اینها دچار توهم شدن، اینها دارن افسانه میبافن و اینها به حقیقت مذهب شیعه خبر ندارن، از حقیقت مذهب شیعه آگاهی ندارن. بعد میگه هر کس مطالعه کنه مذهب شیعه را و جایگاه عبدالله سبع را در میان شیعه، میبیند که شیعه از این فرد متنفره، از این فرد به از خود عبدالله سبع، از اقوال عبدالله سبع، از اعمال عبدالله سبع براءت میجوین. علمای شیعه نسبت به اون مذمت ها و لعنه ها دارن. خب آقایان مراجعه بفرماد خطت شام آقای محمد کردلی جلد 5 صفحه 251، ببینید درسته یا نه، شاید ما اشتباه میکنیم. همین آقایان اهل سنتی که خیلی بعضی از جوان ها، من خوشحالم که مطب خشرات میگذارن میرن مطالعه میکنن، اینم بیارم نه که درسته یا نه. جناب آقای دکتر صبحی صالح که از علمای بزرگ معاصر اهل سنت است، کتابی داره النظم الاسلامیه صفحه 96، ایشون میگه کان بین الصحابه فی عهد النبی شیعت لربیبه علی بن ابی طالب، در زمان پیغمبر تعدادی از صحابه بودند، اینها شیعه علی تربیت شده پیغمبر بودند.
خب
مثل ابو ذر غفاری، مقداد بن جابر بن عبدالله، ابی بن کعب، ابو طفیل، عباس بن عبدالمطلب و عمار یاسر، ابو ایوب انصاری. خب آقای دکتر عبدالله العنان المصری، برای شما عرض کنم از نویسندگان مشهوره، میگه و من الخطأ ان یقال ان الشیعه زهرت ول اول مره عند انشقاق الخوارج. بعضی آمدن گفتن که بله زمانی که خوارج آمدن مذهب شیعه اون زمان متولد شد. حالا ان شاء الله اینا ما در یه بحثی که در آینده خواهیم داشت نظر وهابیون نسبت به تأسیس مذهب شیعه، تون آقایان وقتی کم حافظه هستم میگن دروغگو کم حافظه است، گاهی آمدن گفتن که مذهب شیعه بعد از قتل عثمان به وجود آمده، بعضا گفتن که نه قبل از قتل عثمان بوده، عبدالله سبع درست کرده، بعضی گفتن نه زمان خلافت علی علیه السلام بوده، بعضیا گفتن نه اصلا خوارج که آمدن بعد از خوارج مذهب شیعه تأسیس شد.
کمی مفتی که شما گفتید قبل از اسلام بوده.
بله این آقای شما که عریفی میگه اصلا شیعه قبل از اسلام در ایران بوده. بعضی‌ها میگن نه با فتح ایران، عمر که آمد ایران رو فتح کرد، اینها به خاطر اینکه عقده‌شون رو به عمر نشان بدن مذهب شیعه رو درست کردن. برای اینکه بتونن برابری کنن با عمر. بعضی‌ها میگن نه در سال 61 بعد از شهادت امام حسین در کربلا شیعه تأسیس شد. یعنی این آقایان، یعنی واقعا آدم همین ها رو مطالعه کنه اصلا احتیازی به جواب نداره. یعنی این حرفهای نادرستی که آقایان بافدن. خب ایشون هم میگه اگر بعضی ها برای شما عرض کنم این رو چیز کرده باشن، بررسی کرده باشن، میدانن که اصلا بحث شیعه ارتباطی به خوارج نداره. بلکه ایشون میگه در آیه 244 سوره شعرا و اندر عشیرتک الاقربین آمد، همون زمان یعنی سال سوم بعثت پیغمبر اکرم دست گذاشت بر شانه علی، گفت هازا اخی و وسیگی و خلیفتی فیکم. خیلی جالبه آقایان روح تشیع مال برای شما عرض کنم عبدالله نعمه را ببینن، صفحه است برای شما عرض کنم 20، و همچنین آقای احمد امین مصری در زحل اسلامش برای شما عرض کنم صفحه 3، صفحه جلد 3 صفحه 209، ایشون هم در اونجا داره وقد بدع التشیع من فرقه من الصحابه کانوا مخلصین فی حبهم لعلی. اصلا بنیانگذاری و تأسیس و شکلگیری تشیع توسط صحابه ای صورت گرفت در محبت علی مخلص بودن، یرون انه احق بالخلافه، علی را محق بر خلافت می دانستن و دیگران، لصفات رواها فی بخاطر اون صفات شجاعت و علم و عدالت و غیری که در علی سراغ داشتن. بعد میگه و من اشهرهم سلمان و ابوذر و مقداد، مشهورترین این صحابه‌ای که معتقد بودند به حقانیت علی در بحث خلافت و اینها بنیانگذار مذهب تشیع بودند، سلمان بود، ابوذر بود، مقداد. آقایان مراجعه کنند زحل اسلام آقای احمد امین مصری جلد 3 صفحه 209.
خیلی ممنون هستم استاد. تلفن ها خیلی پشت خطی داریم و ما آماده هستیم اگر همکاران عزیزم ارتباط بدن بخش اول تلفن ها رو انشالله میگیریم و سوالاتی رو که من فقط خواهش میکنم که زمان ما دو دقیقه قطع میشه، لطف بکنید اگر انشالله پشت خط هستید و میخواد ارتباط برقرار کنید مدیریت زمان داشته باشید، در این دو دقیقه اون سوال و اهم مباحثتون رو مطرح بکنید که انشالله تو این بخش اول ما بتونیم خدمت شما عزیز بیننده که ارتباط برقرار کنید باشیم. اگه آماده است ما خدمت اولین بیننده سلام و عرض ادب داریم. سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم،
درود بر شما، طاعات شما قبول.
شما بخیر آقای محسنی.
ممنونم،
طاعات عبادتتون قبول بشه. عرض ادب میکنم خدمت حضرت آیت الله قزوینی. ببخشید من تون صحبت میکنم چون میخوام وقت رو مدیریت بکنم. من دو تا سوال راجع به برنامه این کلمه. چند روز پیش آقای خدمتی هر کاری هم کرده متاسفانه چون منو میشناسه حالا ظاهرا قطع میکنن این تلفن منو. در رابطه با این سوال کردن در رابطه با اهمیت ها، ایشون برگشت گفت که کی نمیدونم آقا ولی 5 ساله و 7 ساله دیده، اول الامر 7 ساله و 5 ساله کی دیده. اینو میخواستم از حضرت استاد در رابطه با انبیا کسی بوده که حتی در سن کودکی هم در گهواره به پیامبری برانگیخته بشه، این رو توضیح بدن. سوال اولم. سوال دوم در رابطه با اشعره مبشره که اینقدر دم ازش میزنن، میخواستم ببینم که آیا خدا این با حکمت خداوند متعال منافی نداره که این کسانی که خودشون اقرار میکنن میگن اگر فلان جا هم کاری انجام داده آقا اشتباه کرده، بر اساس کسی که اشتباه میکنه پیامبر بیاد بگه آقا بدون این که عملشون رو در نظر بگیره بگید وارد بهش میشن. اینم سوال دومم.
خیلی سوال خوبیه. بله
جانم.
بله میگم سوال خوبیه. خب
بله، سوال سوم من تو مکه داشتم این از کنار مقام ابراهیم رد می‌شدم، ناخودآگاه جلوی یکی از این برادرها رد شدم به طوری که عوام و این بنده خدا کم یه لگدم به پام زد، منم یه کمی به قول معروف رگ لورین جوش آورد و موندم که ببینم ماجرا چی بوده. بعد که حالا بالاخره بعد از اون سوال کردیم و برنامه گفتن که آقا شما رابطه من و خدا رو واقعا به هم زدی و نمی‌دونم، حالا به اون طوری که تعبیر خودش بود که برنامه شما نمیدونی که در نماز باید نمیدونم آقا اینطور عمل کنی که ارتباط بین بنده و خدا حل بشه. بعد همینا میگن خدا از رگ گردن نزدیکتره، اگه از رگ گردن نزدیکتره پس اونجا این لگد من به ناحق خورده. واقعا باید در رابطه با این مسئله جواب بدن. قسمت بعدی یه سوال در رابطه با موضوع امشب برنامه تون.
بله،
در تفسیر اللباب جلد 16 صفحه 85 و 87 مال عمر ابن علی ابن عادل الحنبلی بیان میکنه حدیث 4972 از ابو جعفر الباقر، نحن و شیعتنا اصحاب الیمین و کل من ابغضنا اهل البیت فهم المرتهنون. عزیزان بزرگوار میگن دروغ بود که حافظت فری روز آقای خدمتی میگفت شیعه 200 سال بعد از پیامبر بعد از ائمه واقعا به وجود اومده. این
حالا نظر جدید که استاد فرمودن قبل از اصلا اسلام به وجود اومده که حالا آقای خدمتی 200 سال عقب‌تر هستن. الو سلام، شب شما بخیر.
سلام، خسته نباشین.
درود بر شما،
شبتون بخیر.
ممنونیم.
خسته نباشین، میگم خدمت شما آقای محسنی و جناب آقای دکتر قزوینی. من سریعا خدمت رو عرض میکنم. یکی لطفا یه توضیح بفرمایین راجع به ترجمه خطبه شماره 6 نهج البلاغه. لطفا این خیلی ذهن منو درگیر کرده، روشنم کنین. بعد من با بابام یه اختلاف دارم آج آقا. الان بابام تو خونه نشسته، زنگ دادم گفتم نگاه کنه. ما دوتا شیعه هستیم، هر دوتا هم اهل بیتی خیلی ترپاقورد، ولی یه تفاوت خیلی مهم داریم. بابای اینجوریه که اگه مثلا خواهرم میخوره زمین، مادرم میگه یا ابوالفضل بچه مزد میخوام، یا حضرت علی بچه مادرت میخوام. من میگم نه بابا، نه مادر، این کفره. شما نمیتونی اینجوری بگی، در صورتی خدا میدونه به والله من جون و عمرم برای اهل بیت علیهم السلام، اینقدر من دوستشون دارم، اینقدر دوستشون دارم. ولی من میگم ما میتونیم توی توسل بگیم خدایا من گناهکارم، من روسیام، من عمل صالحی ندارم، تو رو به آبروی حضرت علی علیه السلام، تو رو به آبروی اون نگاه کن، من بیچار و بدبخت و شفا ببخش.
بله، خیلی ممنونیم، سوال خیلی خوبی بود، انشاءالله مطرح میکنیم. الو،
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام علیکم.
با عرض سلام خدمت همه شنوندگان و بینندگان، حقیق بدون این که به قول معروف
اول گرزی بکنید، چون دو دقیقه تمزه تمام میشه.
دلم به کسانی که برای رساندن این صدای حق یعنی این شبکه واقعا همکاری میکنن، به دلیل زیق وقت دو دقیقی برم روی اصل صحبتم. خدمت شما عزیزان عرض کنم که جلسه قبل به دلیل اینکه حرفهای حقیق بیش از دو دقیقه بود و قطع شد، از اونجایی بود که بنده با این سن و ریش سفیدم از افرادی هستم که همه جور این مملکت رو دیدم و از هر میشد خدمت شما حدود 8-9 سال سنم هست، ولی الحمدلله سرپا هستم به حول قوه ارادی
خدا یاریتون کنه
الهی. از برادران مخالف داشتم این جلگی رو میکردم که بدون اینکه این شبکه رو کامل مسائلش رو بررسی بکنن و از گوش بدن و بفهمن این جریان اخیر رو که واقعا چه ظلمهای این آقای لعنت الله یزید و یا مثلا امثال معاویه کردن برای بر اسلام، همین جور میرن روی این شبکه های وهابی از خدا بی خبر و یه درد و دلایی باشون میکنن که واقعا من برای این مملکت واقعا و این مسلمانان اینا رو روسیاه میدونم، خدا رو گواه میگیرم جلدی من فقط این است از این برادران به قول معروف مسلمان خودمون که سنی هستن در کشور. اگر کسی واقعا وهابی نباشه و وهابی زده نباشه، با این شبکه ها تماس گرفتن و درد دل کردن و مسائل مملکت رو گفتن، چی میشه اسمش رو بگذاریم؟ واقعا من با تمام وجودم از اینا خواهش میکنم تقاضامندم که به قول معروف وضعیت این مملکت رو بدونن و این خرد این شیعگیری رو بدانن.
بله.
انشاءالله عاقبت همگیمون بخیر.
بله، خیلی ممنونیم، درود بر شما. الو.
الو،
سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
سلام برای حسین و سلام برای محسنی.
درود بر شما، خواهش شما قبول بشه.
قبول انشاءالله.
ممنونیم. از کجا تماس
میگیرید؟
از کجا تماس میگیرید؟
از کردستان.
بله،
بعد از کردم یه آیه از قرآن کریم صراحت مثل آیه 285 سوره بقره 235 مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بعد آیه 285 بذار بیارم.
بله،
ببخشیدم،
فقط دو دقیقه یادتونه.
بسم الله الرحمن الرحیم، آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليه وإليك المصير.
مصير.
لكن صراحة من آية خصوصا عن شطور آمن بالله ومدد تبقى آية صراحة قفتهم أجل آية خمسون تو آية قرآن هات خصوصا إمامات من حاضرهم ساد خندهشم گرفت بهش خنده آی حسینی گفتم یک ملک صدمونده هدیه شبکتون که دروغم نداره این یکی واقعیته جواب ندادم دومنم آی حسینی
فرمودم
ابن حبان
اون شب گفتم ما 100 میلیون میدم
ابن حبان
بله بله
در خصوص امامت بعد چیز در خصوص امام بله. ابن حبان که گفتم همون کتاباش که حدیثاش موضوع آوردن بعد دوباره از در خصوص امام احمد که گفتم بله این زندیق کافره بله. بابا اینایی که اومده خوب درسته بله. تو این کتاب همش موضوع همش از حدیثایی که اصلا ارزش نداره حالا دوباره از اینو آورد دوباره از این کتاب دوباره حدیث آورد خب یک کسی که بفهمه دیگه از این کتاب حتی بیارم موضوعه
بله
المجروحیم
بله
منم. من سؤال دیگه دارم در خصوص
سریعتر اگه طول میکشه تا من درخواست بکنم که یه دقیقه بیشتر بدن بشون
والا اگر درخواست بدن چه بهتر
بله خواهم
سومین مثلا اینه که آقایان وهابی شبکه وهابی کار ندارم در خصوص من خداست بالای سر شاهده
بله
من خدا برای سر شاهده یه سنیم متعصبم هستم کار ندارم بخاطر این کم دقیق من میخوام سوال کنم آی حسینی این شبکه های وهابی اگر دروغ میگن آی حسینی در خصوص پیمانی که در خصوص که پیمانی که حضرت حسن و معاویه و حضرت معاویه پیمان بستن اینو چطور وهابی آمدن تو شبکه اونم بیا روی آنتن که بله چطور شیوه اگر امام حسن اگر امامه شما میگه امام بله ما میگیم خلیفه پنجم ما قبول داریم همه اهل بیت قبول داریم هیچ کنه اهل سنت اهانتی به هیچ کسی نمی کنه
بله.
اما همونطور که شبکه وهابی هم یارن روی آنتن شما بیاری روی آنتن همون خلفی که همون پیمانی که همون صلحی که بین حضرت معاویه بین حضرت حسن گذشت که سیره خلفای راشدین را مطرح کرده اونم بیاری که آیا موضوع مثل بیاری دقیق بیاری یا همون آیه نماز که من عرض کردم واقعا آیه حسینی دقیق من عرض میکنم واقعا اگر اینطوری پیش برم نمیتونی مثلا مجادله بکنی یا سوالای زیاد دارم مجادله بکنن چون در خصوص کافی همون کافی نوشه پاتونو بشوری اگر دروغه بیاری روی آنتی بگو آقا اینایی که آیه وهابی بگن بیارم روی آنتی چطور المجروحین یا شبکه های وهابی مال شما را میان رو آنتن که بله میگن موضوع اشمامون رو بیاره رو آنتن بداد برادران بدونن که بله این موضوع
خیلی ممنونیم متشکر خب حاج آقا دوست تا سوال
من نفهمیدم آخرشون چی گفتن این
حاج آقا گفتن پیمان صلح امام حسن و معاویه هم شما بیارید که اینا اونجا به سیره خلفای راشدین هم اونجا تاکید شده و این را مطرح بکنید و در کافی گفته پاهایتان را بشورید موقع نماز رو خوشه رو شما اینا هم نمیگید به مردم و بحث اون ابن حبان رو آوردن که گفتن که شما اون جلسه که من گفتم 100 میلیون میدم اگه آیه باشه درباره امامت امیرالمومنین ما نداریم آیه در قرآن برای ما تامین
اون چیزی که من خواندم چه بود اون رو جواب بدن دیگه من بعد 3 تا 4 تا آیه خواندم از کتابهای اهل سنت
ده.
چطور میشه برای شما عرض کنم وقتی نسبت به آیه 11 نسبت به آیه اف با 2 تا 3 تا روایت جعلی میگن این در رابطه با عایشه است در بله. رابطه با سوره 40 توبه میگن این در رابطه با ابوبکر خب اسم ابوبکر عایشه که در اونجا نیامده وقتی ما آیه انما ولیکم الله میاریم به قول میگیم چندین روایت در این زمینه است اینا همه دروغ جعلی آیه الیوم اکملت لکم دینکم با سند صحیح ما میاریم دروغ آیه بلغ ما انزل الیک من ربی که به صراحت به قول میگه بلغ ما انزل الیکم ان علی ولی المؤمنین ولی المؤمنین این دروغه آخه این که نمیشه به قول یک بام
دو هوا
شما نسبت به روایات جعلی روایات چیز اگر واقعا این مطالب شما ببینید امیر المؤمنین تمام این مواردی که ما گفتیم احتجاج کرده
به حدیث قدیر احتجاج کرده، خودش استدلال کرده به حدیث قدیر در جای جای به قول کتابهای شما هست، به آیه انما ولیکم الله حضرت استناد کرده، به آیات دیگر استناد کرده، به احادیث متعدد در همون شورای شش نفره. ببینید این سنداش دیگه مشخص در کتابهای شما هست. ما چش در رابطه با کافی آیه چیزشم انشاءالله ما چشمی یاریم ما و به حول قوه الهی ثابت میکنیم که این قضایا چی هست و چی نیست. بله.
کجا این بخش اول تلفن هامون بود، چند تا سوال هست، این سوالا رو انشاءالله لطف بفرمایید انجام بدید، جواب بدید و ما انشاءالله تو بخش پایانی دیگه خواهش میکنم بینندگان عزیز بی خودی پشت خط نمونن و ما شرمندهشون بشیم. بعضی از دوستان نیم ساعت 40 دقیقه برای که خط گیرشون بیاد میمونن و این باز شرمندگی ما میشه. انشاءالله من دوباره تقریبا 40 دقیقه دیگه من اعلام میکنم و آماده هستیم که تلفن های شما عزیزان رو بگیریم و صدای دلنواز شما رو بشنویم. حاج آقا اون بیننده اولیمون سوال کردن که چگونه میشه همه اطهار یا اول الامر که شما میگید، یکی از همون کارشناسا گفته که 700 ساله باشه اینا، آیا ما اصلا امکان داره مثلا یه کسی باشه که 700 سال داشته باشه مثلا اول الامر باشه، امام باشه؟
7 ساله نه 7 5 ساله،
7 ساله ببخشید، داره 7 ساله باشه 5 ساله باشه، آیا ما در انبیا همچین کسی داشتیم یا نداشتیم؟ واسفای میکنم
خب دیگه این آیه قرآن دیگه، ما که به قول از خودمون نساختیم، سوره مریم آیه 12 میگه یا یحیی خذ الکتاب بقوه و آتیناه الحکم صبیا، بچه بوده یعنی کودک بوده، ما حکم به او دادیم، نبوت به او دادیم. یا حضرت عیسی همون سوره مریم آیه 30 قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، نمیگه و برای شما مثلا در آینده یجعلنی نبیا که نمیگه، و جعلنی نبیا
قرار داده مرا،
خدا مرا قرار داده نبی. این حضرت عیسی که تقریبا تازه چند ساعت بیشتر نیست به دنیا آمده، خب این خدای عالم قدرت ندارد بر اینکه به امام جواد مثلا 5 ساله، امام عسکری به قول 7 ساله بخواد همچه امکانی بده، به آقا حضرت مهدی در 5 سالگی هم. اینها یه مقداری توحیدشون خرابه، خداشناسیشون خرابه. اینا نسبت به آیاتی که است ان الله علی کل شیء قدیر، الله یجعل یعلم حیث اعلم حیث یجعل رسالته، اینها یه مقداری روی این قضايا برای شما عرض کنم.
آجا اشعری مبشره رو لطف
کنید. بعد در رابطه با اشعری مبشره والا من نمیدانم، من قبلا هم صحبت کردم.
آیا با حکمت خداوند منافات نداره کسی بخواد؟ بله.
ببینید اولا برای اینکه ما گفتیم این اشعری مبشره پیغمبر به 10 نفر بشارت بهش داده. خب صحابه 120 هزار نفر بودن. یعنی 119,990 نفر اهل جهنمن. چیه؟ به اینها روشن کنن برای ما. اشعری مبشره یعنی چه؟ شما میگه تمام صحابه در بهشتن، عقیده شما اینه دیگه، هیچ صحابه وارد جهنم نمیشه و هر کس بگه صحابه وارد جهنم میشه خلاصه زندیگه به قول آقایان و دواء و سیف. خب از اون طرف شما میاد میگید برای 10 نفر بشارت بهشت دادن. خب این رو ما واقعا ما نفهمیدیم، یه مقدار توضیح بدید 10 نفر بشارت بهشت دادن، الباقی تکلیفشون چیه؟ این یک. دوم، بشارت بهشت ملاکه. اگر شما یک روایت میارید، خب بفرمایید در سوره بقره آیه 25 خدای عالم به پیغمبر میگه بشارت بده و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحت الانهار. پیغمبر بشارت بده به تمام اون کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح دارن، این وارد بهشت خواهند شد. خب اگر این هست چه فرقی است میان این با این اشعری مبشره شما؟ شما با یک حدیث نادرست جعلی دارید درست میکنید. این آیه قرآنه و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحت الانهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل و آتوا به متشابها و لهم فيها ازواج مطهره و فيها و هم فيها خالدون. حتی نه تنها بشارت بهش داده، ازواج مطهره و نمیدونم خلاصه حوری و قصوری و طیوری امثال اینا، خدا در این آیه اونها بشارت بهش داده. سوم، شما میگید آقا صحابه این اشعری مبشره بشارت بهش داده، عملی داشته باشن نداشته باشن، گناه بکنن نکنن، اینها وارد بهشت میشن. یعنی خدای عالم به اینها چک سفید امضا داده و تضمین کرده اینا هر کاری بکنن ولو بیاد در جنگ جمل 30,000 نفر آدم رو بکشتن بده، در جنگ صفین 110,000 نفر رو بکشتن بده، مالک ابن نویره را ناحق بکشه و با زنش هم برایش مرز کنم هم بستر بشه، اینها بهشتشون قطعیه. یعنی شما آمدید صحابه را بالاتر از پیغمبر قرار دادید. بابا در این سوره زمر آیه 13 قرآن داره میگه اینی اخافو این عشیت ربی عذاب یوم عظیم. بگو پیغمبر من اگه می ترسم اگر معصیت خدا کنم فردای قیامت خدا من عذاب کنه. یعنی شما دیگه این عشره مبشرتون از پیغمبر بالاتر شد. پیغمبر بگه من می ترسم اگر گناه کنم فردای قیامت خدا عذاب کنه. یا برای شما عرض کنم نسبت به پیغمبر که در رابطه با اسمتش مطرحه ولولا ان ثبتناک لقد کت ترکن و الیهم شیئا، قال اگر ما دست تو را نگرفته بودیم تو به طرف کفار و مشرکین تمایل پیدا می‌کردی، اذن لعذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات، دو برابر در دنیا دو برابر در آخرت تو را عذابت می‌کردیم. ثم لا تجد لك علینا نصیرا، و هیچ کمکی ما تو را نمی‌کردیم. سوره اسراء آیه 73-75. یا نه این آیه چقدر واضح و روشن، سوره الحاقه آیه 44-48. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. اگر پیغمبر یک کوچکترین خطا در وحی بکنه، کوچکترین خط، خلاصه رگ گردنش رو ما میزنیم. خب از این واضح تر، خب این رو والا ما که الحق نفهمیدیم، این آقایان یک توضیحی بدن با توجه به 3-4 تا اشکالی که ما کردیم، این آقایان بگن معنای عشره مبشره چیه، مرادشون چی هست؟
بله. دوست عزیز مدیگه سوال کردن که ترجمه خطبه 6 نهج البلاغه هم اگه لطف کنید ملخصش یه جوری بگید، و بحث توسل رو که الان گفت بین پدرم و من که ما هر دو شیعه هستیم و محب امیرالمومنین، اختلافی هست بین توسل ما که اگه بچه زمین میفته اصلا میگیم خدا یازت
عبر بینید. در رابطه با خطبه 6 نهج البلاغه ما قول دادیم، به قول اگر آقایان ما را از نیکان میدانن هزار وعده نیکان یکی وفا نشده، ما وفا خواهیم کرد. ما قول میدیم انشالله در همین شبهای ماه رمضان یک شب مفصل در رابطه با خطبه ششم، نه نامه ششم است نه خطبه ششم، بله، با یعن القوم الذین با یا و ابابک و عمر و عثمان، این داره نامه با معاویه می نویسه، معاویه‌ای که زیر بار امامت و خلافت علی نمیره، معاویه‌ای که اصلا قرآن نمیفهمه چیه، معاویه‌ای که 21 سال علیه قرآن جنگیده، علیه پیغمبر جنگیده. در خودنامه 16 نهج البلاغه علی ابن ابی طالب به صراحت میگه والذی فلق الحب و برع النسم ما اسلم ولکن استسلم ولکن اسر الکفر. معاویه و دار دسته اصلا اسلام نیاوردن، همون کفار دیروز هستن که 21 سال علیه اسلام جنگیدن، حالا آمدن خلاصه کفرشون رو باطنی کردن و تظاهر به اسلام دارن میکنن. علی داره به معاویه نامه مینویسه، میگه معاویه تو که برای شما عرض کنم زیر بار بیعت ابوبکر رفتی، عمر رفتی، عثمان رفتی و دلیلت هم این بود که مهاجرین و انصار به او بیعت کردن، خب همون مهاجرین و انصار که به او بیعت کردن به منم بیعت کردن، چه فرقی است میان من و عمر و ابوبکر؟ تو زیر بار حرف اونها رفتی، زیر بار حرف من نمیری. خب این در حقیقت داره اتمام حجت میکنه برای اونها، و خیلی از بزرگان اهل سنت هم همین قضیه را دارن، بر اینکه این مسئله در حقیقت یک احتجاجی است. شما ببینید جناب آقای خوارزمی از علمای بزرگ شماست، در کتاب مناقب صفحه 202 وقتی به اینجا میرسه میگه این نامه را علی ابن ابی طالب کتب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب قبل نهضت الی صفین الى معاویه لاخذ الحجت علی، تا یه حجت رو بر او تمام کنه، و با صراحت هم ایشون بیان میکنه بر اینکه فان بیعتی بالمدینه لزمت که و انت به شام، مردمی که در مدینه با من بیعت کردن مردم مدینه که بیعت کرد، بیعت اینها در حقیقت حجت را بر تو تمام کرد. و اضافه وقتی میاد میگه انما شورا للمهاجرین والانصار، شما میگی باید خلافت شورایی باشه، تو که اهل شورا نیستی، شورا مال مهاجرین و انصاره، تو که نه از مهاجرینی نه تو از انصاری، چون بعد از فتح مکه دیگه بحث هجرت تمام شد، بسته شد، پرونده هجرت مختومه شد بعد از فتح مکه. انما شورا للمهاجرین والانصار، تو نه انصاری و نه از مهاجرین هستی که میگی من در شورا نبودم، منم باید باشم در اونجا. و اضافه میگه فئن اجتمعوا علی رجل و سموه اماما کان ذلک لله رزن، اگر چنانچه مهاجرین و انصار جمع بشن و یک نفر رو امام بدانن، خب ما هم میگیم این آقایانی که همین طور دارن تو این ماهواره ها فریاد میزنن، ببینید علی ابن ابی طالب میگه برای شما مثلا انما شورا للمهاجرین و الانصار، اگر کسی را امام، بله اگر تمام مهاجرین و تمام انصار که علی هم جز اونهاست بیاد بر یک امامی، بر یک خلیفه اجتماع کنن، ما هم یقین داریم رضایت خدا در اونجا هست. ولی به تعبیر آقای ابن حزم اندلوسی در جلد 9 المحلا صفحه 345 میگه ولعنت الله علی کل اجماع خرج عنه علی ابن ابی طالب و من به حضرت من الصحابه، لعنت خدا به هر اجماعی که علی در داخل اون اجماع نباشه. شما بفرمایید در اجماع ابوبکر بوده، در اجماع عمر بوده، در اجماع عثمان بوده، اینا رو ما دیگه مفصل مطرح کردیم. و آقایان اول خطبه را میخوانن، اول نامه، آخر نامه را نمیخوانن. میگه اگر چنانچه معاویه، مهاجرین و انصار که شما برای اونها عقیده داری اومدن من امام قرار دادن، اگر هر کسی را امام قرار دادن و کسی آمد از این امام منتخب مهاجرین و انصار مخالفت کرد و زیر بار نرفت، فا این ابا قاتلوه، باید با او جنگید، علا اتباعی غیر سبیل المؤمنین، این در حقیقت راه مؤمنین رو نرفته، یعنی تویی که معاویه آمدی با من مخالفت میکنی، راه مؤمنین رو نرفتی. و والله الله ما تولا، خدای عالم به آتش جهنم گرفتارش میکنه. این و والله الله ما تولا همون آیه 115 سوره نساء است، من شاقق رسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا و نسله جهنم و ساعت مسیرا، اون کسانی که غیر راه مؤمنین رو برون، خدای عالم میگه به همون راه بیراهی که رفتن بیراه میبریم اینها را، و فردای قیامت چه کار میکنیم؟ اینها را وارد آتش جهنم میکنیم. یعنی داره علی ابن ابی طالب جهنمی بودن معاویه را در اینجا اثبات میکنه، میگه وقتی تو که من منتخب مهاجرین و انصار هستم با من مخالفت میکنی، غیر راه مؤمنین رو رفتی، و هر کس غیر راه مؤمنین بره عاقبتش قرآن میگه و نسلهی جهنم و ساعت مسیرا. این در حقیقت یک نوع اعتراضی است بر معاویه و جهنمی بودن معاویه رو اینجا ثابت میکنه. و اضافه حتی بعضی ها گفتن این نما شورا للمهاجرین والانصار بخواد تعریضی داشته باشه به خلفای گذشته، که نه خلافت آقای عمر متکی به مهاجرین و انصار بوده و نه خلافت عمر بوده، نه به خلافت عثمان بوده، و تنها کسی که مهاجرین و انصار اجماع کردن بنده بودم. حالا من ایشان نسبت به نامه ششم نهج البلاغه یک روزی شاید یک ساعت نیم دو ساعت من حرف برا زدن دارم. البته دوستان اگر مراجعه کنن همین جوابی که ما به آقای قفاری دادیم، اونجا ما دیگه مفصل این نامه رو اونجا قفاری مطرح کرده و همین اشکالی که ناقل وهابی ها میگیرن داره در نقد کتاب قفاری. الان من دقیقا تو ذهنم نیست که کدام جلدشه، ظاهرا جلد دوم هست، صفحش الان تو ذهنم نیست. آقایان میتونن اونجا مراجعه کنن، اونجا مفصل جواب دادیم.
آقا اگه اجازه بفرمایید ما یک میان برنامه مختصری ببینیم، سوال باقی مونده که هست رو هم جواب بدیم بگیریم از حضرت عالی، ان شاء الله وارد بحث‌های خودمون بشیم و ان شاء الله در بخش دوم خدمت بینندگان عزیز خواهیم بود.
ما در خدمت شما هستیم.
کیست وصی نبی؟ آن که کنار نبی، نغمه وحیش بگوش، در دل قاره هر آس. کیست وصی نبی؟ آن که کنار نبی، نغمه وحیش بگوش، در دل قاره هر آس. کیست وصی نبی؟ آن که به میدان جنگ تیغش مرحب فکر، دستش خیبر گشاست. کیست وصی نبی؟ آن که به میدان جنگ تیغش مرحب فکر، دستش خیبر گشاست. کیست وصی نبی؟ آن که به حفظ رسول، سینه سپر در احد، پیش هجوم بلا. کیست وصی نبی؟ آن که به حفظ رسول، سینه سپر در احد، پیش هجوم بلا. حیدریم حیدری، حیدریم حیدری، حیدریم حیدری، حیدریم حیدری.
کیست وصی نبی؟ آن که مقامش حضور، بعد رسول خدا از همه انبیا. آن که به جز وصف او هرچه بگویی غلط، آن که به جز مدح او هرچه بخوانی خطا. علی است آن جنگجو که در صف رزم او بر لب روح القدس زمزمه لا فتا. عشق علی مشتعل در نفس اهل دل، ذکر علی متصل بر لب اهل دعا. کیست وصی نبی؟ آن که به خمت قدیر، به آیه بلغش خدا مدیحت سراست، به امر جان آفرین گفت رسول امین، الا الا مؤمنین، علی امام شما. ولای علی، سرم فدای علی، که خاک پای علی به دیده‌ام توتیا. علی به جانم شکیب، علی به قلبم حبیب، علی به زخمم طبیب، علی به دردم دوا. سلام بر دیده ای که جز علی را ندید، درود بر آن دلی که جز علی را نخواست. سیاه رویم ولی دلم بود منجلی، به دوستی علی مثل وجودم طلا.
حیدریم حیدری،
هیدریم هیدری هیدریم هیدری هیدریم هیدری
یا علی مدد هیدر یا علی مدد هیدر از امر خدای امجد هیدر شد وصی احمد از امر خدای امجد هیدر شد وصی احمد از تاج ولایت او تا بد نور حی سرمد حب تو مذهب نام تو بر لب یار پیمبر یا علی مدد هیدر یا علی مدد هیدر یا علی مدد هیدر بی تو تنها و غریبم ای امیدم ای حبیبم بی تو تنها و غریبم ای امیدم ای حبیبم ای مولای محجبینم که روی تو را ببینم اصل وجود من تار و بود من بود و نبود من بود یا علی مدد هیدر یا علی مدد هیدر یا علی مدد هیدر یا علی مدد هیدر یا علی مدد هیدر
یا علی مدد هیدر من بی قرارم علی مولا توی نگارم علی مولا توی بهارم علی مولا دار و ندارم علی مولا 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 علی دعای مصطفی آمد بر قلب هدف بر فرق مرتضی علی بنشسته تاج شرف فصل فرخنده حالی است عید مولا المبالی است فصل فرخنده حالی است عید مولا المبالی است وجه خدایی علی مولا مشکل گشایی علی مولا تو دل ربایی علی مولا طبیب مایی علی مولا 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 علی مولا 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 علی مولا مولا مولا
یا علی ای مقتدای آسمان ای امام آسمانی جهان یا علی ای مقتدای آسمان ای امام آسمانی جهان عالمی قربان نامت یا علی تو امام و من غلامت یا علی عالمی قربان نامت یا علی تو امام و من غلامت یا علی یا علی ای برترین نام خدا ای
خیلی ممنون هستیم از شما بیننده عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید انشاءالله تا پایان برنامه همراهی میفرمایید بخش اول سوالات رو که صدای گرم شما عزیزان بود شنیدیم انشاءالله در بخش پایانی هم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود مجدداً ایام ماه مبارک رمضان و لیالی قدر رو که در فراروی ماه هست انشاءالله التماس و دعا از شما داریم در آستانه ضربت خوردن حضرت امیرالمومنین علیه السلام هستیم. این ایام رو تسلیت عرض میکنیم. انشاءالله خداوند ما رو از پیروان باقی امیرالمومنین علیه السلام قرار بده. حاجی های عزیز اگر اجازه بفرمایید یک سوالی یک دو سال دیگه هم از بیننده عزیزمون بیننده آخری باقی مون این رو سریع از شما خیلی مختصر و مفید بشنویم و انشاءالله من سوالات اصلی خودم رو ادامه بدم و تا انشاءالله برسیم به بخش دوم تلفن ها. این دوست عزیزمون گفتن که پیمان صلح امام حسن با معاویه چگونه انجام شده که اینو شما یه توضیح بدید. چرا این رو آنتن نمیبرید؟
چیو؟
صلح امام حسن با معاویه رو اینو
ما در شب برای شما نیمه رمضان که برنامه داشتم اونجا من صحبت کردم. انشاءالله ما به دنبال همون پاسخ این سریال ها یک جلسه یا دو جلسه مفصل در رابطه با صلح آقا امام مجتبی سلام الله علیه و مفاد صلح نامه انشاءالله عرض خواهیم کرد و همین آقایان که دارن هی اصرار میکنن باجه خلفاء راشدین آمده، خب در کجا آمده؟ در کتابهای شیعه آمده؟ بفرماید ما نشان بدید. اگر کتابهای اهل سنت آمده که برای ما حجت نیست. و اگر واقعا مگر میشه علی ابن ابی طالب بیاد به قول طبق شهادت شخص عمر ابن الخطاب میگه ابوبکر و عمر گناهکار بودن، خائن بودن، حیلگر بودن، اون وقت آقا امیرالمؤمنین بیاد از اونا به عنوان خلفاء راشدین، آنچه که در کتابهای شما هم هست ما 4 تا مدرک آوردیم، 3 تا مدرک خلفاء صالحین داره، یک جا هم خلفای راشدین در کتاب‌های شما از اونم با سندهای ضعیف آمده. حالا انشالله ما اینها رو مفصل صحبت
اینا خیال بکنن که صلح کرده معاویه رو تایید کرده در صورتی که واقعا اینجوری نبود.
بله در همون صلح‌نامه چیزی که از حضرت امام مجتبی من روز خواندم من که اصلا واژه فاجر تعبیر میکنه از معاویه، واژه فاجر میگه شما ملازم خانه هاتون باشید یا فرج خدا برای شما برساند یا شما را از دست این فاجر نجات بده. این دیگه خیلی واضح و روشن و نشب مفصل صحبت الان برای شما عرض کنم چیزش نیست.
این آقا سوال کردن که در کافی اومده که پایهاتون رو بشورید هنگام نماز اگه شما بله. نکنم چرا اینا رو نمیگید به مردم؟
بله برای شما عرض کنم ما اگر 100 تا روایت در کتابهای شیعه در کافی در تهذیب و غیره هست 99 تا 98 تا روایت در رابطه با مسح پا هست. یک مورد دو مورد شستن پا هست، این هم ائمه علیهم السلام به خاطر رعایت تقیه به خاطر حفظ جان شیعه. مثلا شما در رابطه با قضیه علی ابن یقتین خب شما ببینید
بله
آقا امام موسی بن جعفر سلام الله علیه اصلا نامه میفرستد براش میگه علی ابن یقتین وقتی این نامه من به تو رسید موقع وضو گرفتن پاهایت را بشور، سرت را چنین کن، نماز دست بسته بخوان. علی ابن یقتین میگه من مانده بودم توش، میدانستم نظر امام ائمه این نیست، گفتم خب امام من هست قبولش دارم. بعد جالب اینه در خود روایت هست علی ابن یقتین من تابع امامم، امامم به من میگه اینطوری بزو، بگه چشم. از اون طرف رفته بودن پیش هارون سعایت کرده بودن که آقا علی ابن یقتین از شیعیان امام موسی بن جعفر هست و نمازش مثل شیعه ها میخونه، وضو مثل شیعه ها میگیره. هارون رشید البته رشیدش یه مقدار اشتباهی اضافه واسه کردن بهش، هارون آمد در یک تعمدن یک طوری تنظیم کرد که هارون علی ابن یقتین وقت نماز محل کارش باشه، خودش هم رفت از یک روزنه از بیرون نگاه میکرد که چطوری نماز میگیره، هیچ کس هم نبود تو ساختمان که به خاطر اون مثلا علی ابن یقتین رعایت کنه. دید بله رفت وضو گرفتنش از دستش اینطوری وضو گرفت، موقع مس پاشو شست و آمد دست بسته بود و این باعث شد که گفت هر کس علیه علی ابن یقتین بعد از این بخواد سعایت کنه پوست کلش میکنم. جوائزی هم به علی ابن یقتین داد. علی ابن یقتین آمد رسید خونه، دید قاصد امام کاظم آمد رسید، آقای علی ابن یقتین برای شما عرض کنم بعد از این برای مخواهی وضو بگیری ومسح به مقدم رأسک و ظاهر قدمک، جلوی سرت را مس بکش و پاهات هم مس بکش. و قد زال ما کنا نخاف منه علیک، و اون ترسی که ما نسبت به تو داشتیم با همه داشتیم اون ترس برطرف شد. خب این رو برای شما عرض کنم وسائل شیعه جلد اول صفحه 445 حدیث
1173 ارشاد شیخ مفید صفحه 294. خب این طور روایات ما زیاد داریم که ائمه علیهم السلام به خاطر رعایت حال بعضی از روایت داشتن، ولی خب در کنار این ما 99 تا روایت داریم که اصلا بحث مسح در وضوء مسح پا از ضروریات فقه اهل بیته، از ضروریات فقه شیعه هست. من بینندگان عزیز اگر برای شما عرض کنم بتونم من یک چیزی رو اینجا پخش بکنم، اگر بله این مانیتور من رو بدن به آنتن. ببینید دوستان گرامی،
دیگری نکنیم از کتاب من لا یزوره الفقیه در بابی که راجب وضو صحبت میکنه، ایشون از پیامبر بزرگوار نقل میکنه که در جلوی علی علیه السلام در جلوی چشم اون بزرگوار داشت وضو میگرفت و در وضو پاشو میشد. خانم آقایون، این تو کتب سنی ها نیست، تو کتب شیعه است.
آدرس دقیق لطفاً.
در ایران علی در وضو داشت پاشو میشد، پیغمبر بهش گفت که نگم ای وای نکن، در کار حرامی میکنی مست بکش. فرمود خل لا تخلل بالنار، یا علی زن انگشتاتم دست بکش انشاءالله از آتش پر نشه.
استاد حدیث که نقل فرمودین، استاد حدیث که نقل فرمودین اگر آدرس دقیق تر بدین ممنون میشن.
بعد این در از کنم کتاب من لا یحضره الفقیه، از آن صفحش در اختیار نیست، هزار بار به چشمم دیدم در باب وضو اومده چگونه وضو خیلی راحت میشه پیدا کرد،
هزار بار دیده الان هم جلوش نیست
دستور وضو گرفتن.
بله.
و از این قبیل احادیث زیاد داریم و عرض کردم از امام صادق نقل میکنن، از امام باقر، احادیثی که درسته اینا یه جوری تعریف میکنن کنارش میذارن، به ما نمیگن، به ما نگفتن این سخنان رو. خب حالا من عرضی که دارم فرمودید خلاصه کنم در چند دقیقه،
فقط یک سال استاد ببخشید، این حدیثی که در من لا یحضره الفقیه شاید حدیث ضعیفی باشه در کتاب.
بله باشه، هم که باشه چه باک جناب آقای هاشمی، ما تابع کتاب هستیم، قرآن کریم دستور شستن پا، من سالات سن 18-19-20 سالگی پامو مس میکشیدم، ولی بعد که فهمیدم قرآن دستور شستن میده به دلایل متعدد که اینو باید بحث کنیم، دستور شستن میده شستم، نه به خاطر اینکه سنی ها میکنن شیعه ها میکنن نمیدونم خوارج نمیکنن یکی دیگه میکنه، دستور قرآنه. حالا این احادیث چون خلاف قرآن کریم نیست برای ما اعتبار داره، البته در معتبرترین کتب شیعه اومده، در معتبرترین کتب یعنی کتاب من لا یحضره الفقیه معادل صحیح مسلم در بین اهل سنت، اگر کتاب کافی رو معادل صحیح بخاری بگیریم.
خب عزیزان بیننده این رو خب شنیدن که این آقا میگه من در کتاب من لا یحضره الفقیه هزار بار به چشمم دیدم. من از خود آقایان اهل سنت تقاضا دارم دقت کنن، و ایشون سوال میکنه در کجای من لا، در باب وضو. این کتاب من لا یحضره الفقیه الان جلو من هست، اگر دوستان این کتاب رو بدن به آنتن من ممنون میشم ازشون. بله البته یه مداره چون جلد مشمایی داره یه مداره. کتاب من لا یحضره الفقیه رئیس المحدثین ابی جعفر از صدوق، بفرمایید ایشون میگه در باب وضو. دوستان بزرگواری کنن این هم باب وضو را من الان آوردم، آقایان دقت بکنن، در باب وضو یک روایت از امیرالمومنین داره، فقط یک روایت. این آقا که میگه من هزار بار دیدم، یک روایت، این رو عزیزان دقت بکنن. باب و صفت وضوء امیرالمومنین علیه السلام، غیر از این یک بابم هیچ بابی در وضوء ندارد من لا یحضره الفقیه. باب و صفت وضوء امیرالمومنین علیه السلام میاد نقل میکنه که اولا گذشته از اینکه روایت مرسله ما کاری با اون نداریم، بعد میاد این تعبیر رو داره، وضوء گرفت امیرالمومنین دستش رو شست پاک، ثم مسح رأسه سرشون رو مسح کشید، فقال اللهم غشنی برحمتک و برکاتک، و ثم مسح رجلی دو تا پایش را مسح کشید. خب این آقایی که داره میگه هزار بار دیدم، ما الان اعلام میکنیم این آقا بیاد از من لا یحضر که میگه هزار بار دیدم، هزار بار دومم نگاه کنه، هزار بار سومم نگاه کنه، هزار بار چهارمم نگاه کنه، اگر پیدا کرد ما به این آقا 10 میلیون تومان جایزه میدیم، رسما من دارم اعلام میکنم. اگر چنانچه نتونست همون حرفی که یکی از دوستان زد، والخامسه لعنت الله علی این کان من الکاذبین. خب این آقایان این کارشون، و آقا میگه چرا اینها را به آنتن نمیبرید؟ اگر باز مانیتر من رو دوستانمان بدن به آنتن ممنون میشم. من بفرمایید این کتاب مسند احمد ابن حنبل جلد اول هست. حالا دارم این دقیقاً میره رو آنتن یا نمیره، از پایینش من عرض میکنم. مسند امام احمد ابن حنبل جلد اول صفحه 95، از ان عبد خیر ان علی رضی الله عنه قال كنت ارى ان باطن القدمين احق بالمس من ظاهرهما. از علی نقل میکنه که من نظرم این بود اگر ما زیر پا را مس بکشیم بهتر از روی پا. حتی رأیت رسول الله یمسح ظاهرهما، دیدم من علی با دو چشمانم که پیغمبر روی پایش را مس میکشیده. بفرمایید این دیگه مال صحیح مسند احمد ابن حنبل هست، و خود آقای ابن حجر عسقلانی در تلخیص الحبیرش میگه روایت صحیحه. روایت بعدی باز از مسند احمد، از ابی مطر میگه ما نشسته بودیم با امیر المؤمنین در مسجد، یک نفری گفت یا علی ارنی وضوء رسول الله، به من نشان بده پیغمبر چطوری وضوء میگرفت. و هو این دست زوال نزدیک ظهرم بود، پیغمبر علی علیه السلام پیغمبر دستور داد که یک به قول کوزی بیارن، یا به قول امروزی ها آفتابه لگنی یا پارچی بیارن. شروع کرد فغسل کفی و وجه و سلاسن و تمزمزه تا اینجا میاد برای شما عرض کنم وستن که وغسل و مسح رأسه فلان و خارجه و رجلیه الی کعبین. آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه آمد چه کار کرد؟ سرش را مس کشید و دوتا پایش را تا کعبین مس کشید. اینجا وغسل ذرائه داره، این شستن قبله، مثل که ما دستمون کثیف قبلا میشوریم، صورتمون پامون رو میشوریم، یک شستن قبل از وضوء هست، یک عملیات داخل وضوءه. و مسح رأسه واحدتن و خارجه ما من الرأس و رجلیه الی الکعبین. این دو مورد. مورد سوم، باز نزال ابن صبره میگه علی ابن ابی طالب نماز ظهر را در رهبه خواند، نشست برای خلاصه پاسخگویی به مردم تا اینکه نماز عصر فرا رسید، درخواست کرد یک برای شما عرض کنم کوزی از آب بیاورن، و شروع کرد به چیز کردن فغسل وجهه و یدی، صورتش رو و دستاش را شست، و مسح علی رأسه و رجلیه، سرش و پایش رو مس کشید. این وضوی علی در کتاب‌های شماست. بفرمایید مسند ابو داوود طیالسی سندش هم صحیحه. بازم آقایان اگر در صحت سند شک دارن، این روایت دوم رو هم آقایان مراجعه کنن، باز مسند احمد ابن حنبل جلد اول صفحه 158. و شاید بیش از 20 روایت از علی ابن ابی طالب آقایان نقل کردن که علی ابن ابی طالب پاچه مس میکشید. این آقا میگه اینا رو ما نشان ندادن. خب آقای بزرگوار، این روایاتی که در کتابهای شما هست در رابطه با مسح پا، اینها رو یک دفعه به مردم گفتید؟ اضافه این آقایان میگه من لا یحضره الفقی معادل صحیح مسلمه. من بعضی وقتا به قول عصبانی میشم، میگم تو راست میگی، بر پدر دروغگو لعنت. خب این رو کی آمده همچه حرفی زده؟ گفته که من لا یحضر معادل صحیح مسلمه. آخه آقای بزرگوار، شما وقتی تو ماهواره داره حرف میزنی باید دقت کنی، کنار زن بچت نیستی، برای شما اطراف کرسی گرم ننشستی، این بخار بزنه به مغزت و حرارت با اسمش شروع کنید برای شما عرض کنم به قول این آقایان هزیان گفتن، اینها ضبط میشه، مردم دارن میبینن. شما که من هزار بار به چشمم دیدم. خب هزار بار کسی به چشمش دیده باشه، همین چندی شب دوبارهشو نقل میکرد، حالا نمیدونم در اینجا دیدم در اونجا. آقا که هزار بار کسی به چشم یه مطلبی رو دیده باشه، دوباره دیگه
شما صفحه‌ش هم حفظ شد.
بله دیگه، باید دیگه صفحه و عین عبارتش باید حفظ کنه. بنده یک روایت رو دو بار که میخوانم دقیقا هم مطالب متنش تو ذهنم عمدتا میمانه و جلد صفحه‌ش هم تو ذهنم میمانه. حالا فردا یه کسی که یه مقدار حافظه کمی داره، استعداد کمی داره، با 5 بار خواندن برای شما عرض کنم بمانه. ولذا این قضايا
بعضی با 1000 بار هم نشه آقا.
بله، الا اینکه به قول حالا دیگه یه مقدار رو خط قرمز ها داریم، ما بنا نداریم خط قرمز ها بریم، ولی عزیزان بزرگواران این آقایان من تو ماهوارا این طور مطالب دروغ بلغور میکنن، مطالب افترا بلغور میکنن. من گفتم آقا که میگه 1000 بار در من لا یحضر دیدم، این کتاب من لا یحضر الفقیه و در مکتبه اهل بیت هست، در درسلس آقایانم هست، اگر میخوان آدرس بدم من این، چون 3-4 دوره ما داریم، یک دوره برای این آقایا بفرستم، اگر تونست پیدا کنه گفتم 10 میلیون تومان ما جایزه میدیم بهشون، اگر نتونست پیدا کنه ما چیزی نمیخوام بده. همون تعبیر قرآنی را والخامسه لعنت الله علیه این کان من الکاذبین. بین این آقایانی که دارن به آنتن میبرن این طور مثال، آقا میگه روایت ضعیفه، ضعیف باشه. آقای بزرگوار روایت ضعیف حجت نیست. به قول بعضی از این جوانهای ما زنگ میزنن به شبکه شما از صحیح مسلم میخوانه، میگه آقا سند بخوان، سند بخوان. مادامی که سند شما نخوانید، برای شما عرض کنم سند برای کتاب مثل سند برای خونه هست. خونه ای که سند نداشته باشه ارزش نداره. روایت بدون سند ارزش نداره. ما به قول یک روایتی از ابن حبان خواندیم، آقایان به قول قیصرگه رو دارن آتش میزنن. آقا نمیدونم چرا فلانی از ابن حبان که مال مجروحینه، این برادر بزرگواری که زنگ زد من روایات بعدی از ابن حبان نخواندم. من گفتم اگر چنانچه ابن حبان نظرش مورد تأیید شما باشه، نسبت به امام اعظم ابو حنیفه چه مطالب نادرستی و تندی و اهانتی داره. روایات بعدی رو من از تاریخ دمشق خواندم، آقا مثل که یه مقداری حالا یا خواب بودن یا دقت نفرمودن، دوباره برنامه هفته گذشته رو مراجعه کنن. گفتم این تنها در کتاب برای شما عرض کنم چیز نیامده، ابن حبان نیامده، بلکه این برای شما عرض کنم در کتاب‌های متعدد دیگر آمده. خب این آقایان برای شما عرض کنم مراجعه کنن اونجا ببینن که چیه قضیه، و حرفایی هم که ما داریم میزنیم اینها رو برای شما عرض کنم دقت کنن و با دقت بیان برای شما عرض کنم رو ماهواره صحبت بکنن. من در خدمت شما هستم.
متشکریم. ما یکی دو سال رو از حضرت عالی خواهیم پرسید و انشالله بخش پایانی جلسه‌مون هم که دوباره تلفن‌های بینندگان عزیزمون هست رو آماده میشیم یواش یواش که تلفن‌ها رو بگیریم. حاجا سوال بعدی من که حالا پیرامون همون قضیه عبدالله بن سبا هست، این قضیه است که آقایون وهابیا پاس تو بوق کرنا میکنن و تو این محاورات و تو این سریال امام حسن و حسین هم بازم همین قضیه رو دارن باز مطرح میکنن. میگن برای اولین بار آقای عبدالله بن سبا بود فرهنگ وصایت حضرت امیرالمومنین رو مطرح کرده و ایشون اومده این قضیه وصایت و جانشینی رو توسط آقای بن سبا مطرح شده. توضیح در این رابطه برای بینندگان عزیز بدید.
بله، در رابطه با این حرفی که حضرات میزنن، والا ما نمیداریم به قول انسان به این حال آقایان بخنده یا برای حال آقایان گریه کنه. بس بحث وصایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، خوب اون دفعه مرز کردیم، از یکی از علمای اهل سنت همین امشب مرز کردیم، بعد از نزول آیه 214 سوره شعرا و اندر عشیرتک الاقربین، پیغمبر اکرم دست گذاشت به شانه علی ابن ابی طالب فرمود ان هذا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم، این برادر من هست، وصی من و خلیفه من هست. واژه وصی را پیغمبر اکرم سال سوم بعثت، آقایان مراجعه کنن تاریخ طبری جلد 2 صفحه 62 کامل ابن عسیر جلد اول صفحه 487، البته بر مبنای مکتبه اهل بیت، خود آقای متقی هندی در کنز العمالش جلد 13 صفحه 128 میگه صححه ابن جریر، ابن جریر طبری این روایت رو تصحیح کرده. آقای هیثمی در مجمع الزوائد جلد 8 صفحه 302 میگه روایت صحیحه. حاکم نیشابوری در مستدرکشون جلد 3 صفحه 132 میگه روایت صحیحه. ذهبی در تلخیصش میگه روایت صحیحه، البته اونجا از ابن عباس 10 مورد نقل میکنه، یک موردش قضیه حدیث دار هست. از اون طرف خود امیر پیغمبر اکرم و برای شما عرض کنم چندین بار با عبارتهای مختلف بحث وصایت علی را مطرح کرده. لکل نبی وصی و وارث، هر پیغمبری وصی و وارثی دارد، و ان علی وصی و وارثی. ابن عساکر در تاریخ دمشق شون جلد 42 صفحه 392 نقل میکنه و سندش هم صحیحه. آقایان مراجعه کنن نقد شبهات گفاری جلد اول صفحه 311. ما دونه دونه راویاش رو از منابع اهل سنت آوردیم و بررسی کردیم، ثابت کردیم که روایت از دیدگاه آقایان اهل سنت معتبره. در روایت دیگر فرمود فإن وصی و وارثی چه علی ابن ابی طالب، مثلا چطور آقایان دوباره ماهواره نبرن، فإن وصی و وارثی یقضی دینی و ینجز موعودی علی ابن ابی طالب. شما برای به قول صرفه‌جویی در وقت بعضی از این وسط ها را فاکتور میگیریم، میگیم چه وقتی آقام تصور میکنن که یک مطالبی ضد ما هست نمیخوام نقل کنیم. احمد ابن حنبل این روایت رو در فضائل الصحابه جلد 2 صفحه 615 نقل میکنه. باز سند روایت آقایان مراجعه کنن کتاب ما نقد شبهات گفاری جلد اول صفحه 299 ثابت کردیم این روایت سندن صحیحه. برای شما عرض کنم جناب آقای زبیدی تا صاحب کتاب تاج العروس از کتابهای معتبر لغت اهل سنته، میگه ولوسی که غنی لقب و علی رضی الله عنه. خب کلمه وسی از القاب علی ابن ابی طالبه. اگر واقعا واژه وسی وصایت توسط عبدالله سبع، اونم به قول اواخر خلافت عثمان مرتضی، این کلمه وصی از کجا آمد؟ شد لقب رسمی علی، اونم در عصر پیغمبر. آقایان مراجعه کنن تاج العروس ماده وصیه، که تاج العروسی که بنده خودم دارم جلد 20 صفحه 297 لسان العرب آقای ابن منظور، جلد 15 صفحه 394 همین تعبیر رو داره. برای شما هستم جناب آقای مبرد از بنیانگذاران ادبیات عرب هست، در کتاب الکامل فی اللغت جلد دوم صفحه 1124 همین تعبیر رو داره. برای شما عرض کنم خود امیرالمؤمنین تصریح دارد به وصایتش. این جناب خوارزمی کتابی داره به نام المناقب، آقایان مراجعه کنن صفحه 222 نامه ای که می نویسد به معاویه، در اونجا می نویسد معاشر الناس انا اخو رسول الله و وصیه. ای مردم، من برادر پیغمبر و وصی پیغمبر هستم. و همچنین در جاهای مختلف امیرالمؤمنین واژه وصایتش مطرح کرده. آقا امام مجتبی سلام الله علیه بعد از این که حضرت امیر به شهادت رسید، روز 21 یا شب 22 ماه رمضان آمد خطبه خواند. خطب الحسن علی ابن ابی طالب فحمد الله و اثنا و ذکر امیرالمؤمنین علی رضی الله عنه. از علی ابن ابی طالب امام حسن نام برد و گفت علی ابن ابی طالب خاتم الاوصیا و وصی خاتم الانبیا. علی ابن ابی طالب پایان بخش تمام اوصیا و وصی خاتم انبیا هست. این دیگه سخن امام مجتبی سلام الله علیه. آقایان معجم اوست تبرانی جلد 2 صفحه 336 رو مراجعه کنن. و همچنین در روایت دیگری که آقای حاکم نیشابوری نقل میکنه در مستدرکشون جلد 3 صفحه 172 بعد از شهادت حضرت امیر میگه من عرفنی فقط عرفنی و من لم یعرفنی فانا الحسن ابن علی و انا ابن الوصی. ببینید و انا ابن الوصی، من پسر وصی پیغمبرم. باز برای شما اصلا مستدرک عرض کردم جلد 3 صفحه 172 مراجعه کنن. آقا امام حسین در کربلا داره برای شما عرض کنم برای شیعت آل ابی سفیان، اونهایی که واقعا شیعه آل ابی سفیان بودن که این آقایان وهابی ها از اونجا این ارث را برده ان، خب بفرمایید در اونجا این تعبیر هست. امام حسین سلام الله علیه خطاب به لشکر عمر سعد میگه الست ابن بنت نبیکم، آیا من فرزند دختر پیغمبر شما نیستم و ابن وصیه و فرزند وصی پیغمبر نیستم؟ تاریخ طبری رو مراجعه کنه جلد 4 صفحه 322. خب اینها حالا نمونه هایی بود من عرض کردم، صدها مصادر داریم که واژه وصی از زبان ائمه علیهم السلام، در منابع اهل سنت، از زبان صحابه، در شعرا که اصلا قوغاست. مرحوم علامه عسکری در معالم المدرستین شاید بالای 40 مورد از شعرای معروف و بزرگ اهل سنت نقل میکنه که کلمه وسیع در اشعارشون به کار بردن.
خیلی ممنون هستین بینندگان عزیز. ملاحظه کردید سوالاتی که بنده پرسیدم از حضرت استاد، خب چگونه جواب داده شد به این قضایا؟ دیگه قضاوتش هم با شما عزیزان که اینها گفتن شیعه از اختراعات عبدالله بن سبع است، با اینکه احادیثی رو حضرت استاد فرمودن که پیغمبر اینها رو خطاب کرد به شیعه، یا علی انت و شیعت که همون فائزون. پس اگه از زبان پیغمبر گفته شده و از دولب مبارک پیغمبر عزیزمون این مباحث گفته شده، عبدالله بن سبع چه کار است؟ و اگر بحث وصایت توسط خود نبی مکرم اسلام گفته شده، پس عبدالله بن سبع چه کار است؟ متاسفانه قایون وهابی ها چیزی به دستشون نمیاد، مجبورن به این قضایا و به این تصویر تاریخ خودشون آویزون کنن و بیان این مباحث رو مطرح بکنن. و الحمدلله که الان عصر ارتباطات هست و اینجور که حضرت استاد روشنگری میکنن، الحمدلله برای همه بینندگان ما روشن است و ما واقعا از تلفن ها و ارتباطات و پیامک ها و تماسایی که با ما میگیرن، خب خدا را شاکریم که این گونه برنامه تونسته جا باز کنه و این اطلاعات رو بده به بینندگان عزیز، چه شیعیان چه سنی ها، که حقایق براشون روشن بشه. خدا رو شاکر هستیم. خب حاجا ما دیگه وقت ندارم، من سوال بعدیم رو بپرسم. اجازه بفرمایید که ما الان همکاران عزیزم دارن اعلام میکنن که بسیار خطوط شلوغ شده و بخش پایانی و دوم برنامه که ارتباط با عزیزانمون هست رو آماده هستیم که صدای عزیزمون رو بشنویم. سلام، شب شما بخیر. از عربستان اگه اشتباه نکنم. الو سلام، شب شما بخیر. الو الو
داخل ما الو. آن چیز نداریم ها، صدای بلندگو داخل استودیو قطعه،
صدا تو گوشی هم نمیاد. الو اگه ارتباط برقرار نمیشه تلفن رو بعدی رو لطف کنید.
حالا برای دوستانی که میتونن از خارج باشه، از دوستان از اینجا از اتاق فرمان زنگ میزنن بهشون.
بله.
اگر مشکل هست. ما مشکل نداریم.
الو 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 سلام، شب شما بخیر. خب اشکال نداره، بیننده بعدی رو بدید. خانم حسینی از نوشهر خیلی ممنون. سلام. الو ما صدایی رو نداریم اینجا. ما تو استودیو صدایی نداریم. الو اگه مشکلی. الو الو سلام، شب شما بخیر. درود بر شما. متشکرم.
عرض ادب خدمت آقای قزوینی. خسته نشدید.
ما هم خدمت شما عرض ادب داریم.
آقای قزوینی من
از کجا زنگ میزنم؟
از کجا تماس میگیرید؟
از مشهد تماس میگیرم.
مشهد. بله.
ملاحظه میکنم برنامه قزوینی رو قبل از افطار بعد در باب توسل به نبی گرامی قبل از رسیدن ایشان به نبوت.
بله.
یک حدیث رو بیان کردن از آقای قزوینی از شهرستانی. بعد در انتها از ابن حجر از روی تو کتاب فتح الباری و الاصابه چیز کردن استناد کردن. بعد این آرزوشون جا به جا گفتن. این دفعه اول گفتن که فتح الباری جلد 8 صفحه 136، بعد دفعه دوم گفتن که الاصابه جلد 8 صفحه 136. یکی این قضیه، یکم که این تکرار مکررات مثلا خیلی از این پاسخ تنم. ولی خب چون من قبلا ندیده بودم جوابش رو، می‌خواستم اول فکر کنم که در رابطه با ازدواج ام کلثوم با عمر اینو یکم بازتر بکنم.
بله.
یه پیشنهاد دیگه مثلا خدمتتون هم اینکه اگه امکانش هست یک پیامکی رو بذارین که مثلا اونایی که بالاخره علاقه دارن به شبکه شما یک مثلا اس ام اس خالی بفرستن، یک هزینه رو مثلا بدن که کمک بشه بده که بالاخره یک طرفش خوبیه دیگه. حالا هر دو خودتون صلاح میدید.
بله.
از این بعد نکته آخری که می‌خواستم بگم در رابطه با نامه 77 نهج البلاغه که اونجا حضرت علی انگار 1400 سال قبل آقای قزوینی رو دیدن و به حضرت قزوینی فرمودن که با قرآن با خوارج به جدل نپردازی و قرآن داره دیدگاه کلی بوده و تفسیرهای گوناگونی داره، تو چیزی میگی و آنها چیز دیگر، لیکن با سنت پیامبر با من به بحث گفت.
هم ماشاءالله تون صحبت میکنید هم صداتون خیلی آهسته است، یعنی یه ذره واضح‌تر باشه ما بفهمیم.
در رابطه با نامه هفته هم وقت کمه دیگه، شما بله. دیگه بیشتر وقت نداریم، ما مجبوریم که وقت اون تموم نشه.
بله.
در رابطه با نامه
درود بر شما. بله.
نامه هفته هفته نهج البلاغه 1400 پیش حضرت علی نامه نوشتن به نظر بنده برای آقای غزینی.
بله.
با قرآن به خوارج به جدل نپرداز، زیرا قرآن دارای دیدگاه کلی بوده و تفسیرهای گوناگون دارد، تو چیزی میگویی و آنها چیزی دیگر، لیکن با سنت پیامبر با آقای خدمتی و هاشمی و حسینی وقت و گفتگو فردوسی در برابر آن راهی جز پذیرش نخواهند داشت، اگرچه که آقای غزینی ماشاءالله تمام کتب اهل سنت توی مغزشون رفته، اوناشون دیگه نمیتونن پاسخی بدن، مجبورن برن به کوچه اچ.
درود بر شما.
ممنونیم
دوست عزیزمون از مشهد.
عبارت قشنگی اینو.
بله خیلی قشنگ بود. بله خیلی استفاده کردم.
امیرالمومنین سلام الله علیه ابن عباس رو داره میما، اکثرا در فن مناظره از این نامه 77 همیشه استفاده میکنیم. بعضی از این آقایان وهابی ها شعار میدن ما تابع قرآنیم ولی عملا مخالف قرآن هستن، ما نسبت به آیه بزور نسبت به قضیه آیه متعه ثابت کردیم که این آقایان تابع قرآن نیستن، اینا قرآن رو که به دست میگیرن همانند معاویه که قرآن رو بالای نیزه کرد اینه، ولذا امیرالمؤمنین به ابن عباس رو که میفرسته بره با خوارج مناظره کنه برای شما عرض کنم میگه لا تخاصمهم بالقرآن، با اینها با قرآن مناظره نکن، فان القرآن حمال ذو وجوه، قرآن وجوه مختلفی داره، شما میاد میگه مراد اینه، اون میگه مراد اونه، ما داریم میگیم آقا در آیه وضو ومسحوا برؤوسکم و ارجلکم، ارجلکم عطف بر محل، میگین آقا عطف بر برای شما عرض کنم وجوهه، خب چیکار کنیم، یک ما اینطوری میگیم اون آقا اونطوری داره میگه، ولذا امیرالمؤمنین میفرماید تقول و یقولون، شما میگی آقا مراد اینه، اون میگه مراد اون هست، ولکن حاججهم یا خاصمهم بالسنه فانهم لن یجدوا، فانهم لن یجدوا انها محیسن، بعدی به سنت که احتجاج میکنی، خب ما گفتیم آقا شما میگید برای شما عرض کنم صیغه زناست، خب بفرمایید دختر ابوبکر اسماء بنت ابی بکر بس زنا میکرده، جابر ابن عبدالله انصاری در صحیح بخاری میگه ما صحابه کنا نتمتع در عهد رسول الله، در عهد پیغمبر به قبضه از تمر و به قبضه از آرد صیغه میکردیم، بس اینا زنا میکردن، در غزوات پیغمبر میگه فعلا اجازه دارید برید زنا چیز کنید متعه کنید، به قول اون صحابه میگه ما میگشتیم، اونها که این داره گردنشون درازتر بود و چی بود و چی بود، تمام ویژگی هاشم میارن، پس اینا اهل زنا بودن، این دیگه درباره سنت جوابی نداره، نقران بگن راست میگن، این حرفایی که ما در رابطه با مفتی از منابع اهل سنت آوردیم کتابش هم نشان دادیم، بیارن یه دونش جواب بدن به ما، یک دونش جواب بدن به ما. بله
خیلی ممنون هستیم. الو الو سلام، شب شما بخیر. دوستمون از کرمانشاه.
الو سلام.
سلام شب شما بخیر.
الو سلام، خسته نباشید.
درود بر شما. صداتون پخش میشه.
ببخشید. صدا
لطف کنید صدای ما رو از تلفن بشنوید. گیرندتون رو ببندید که مشکل صدایی پیدا نکنید.
خسته نباشه قربان.
ممنون درود بر شما.
من خدمت شما مجری محترم برنامه همچنین آیت الله قزوینی عرض سلام و عرض ادب دارم.
ما همچنین
خواستم این آیت الله قزوینی فرمودن که پیامبر فرموده وصی خودشونو معرفی کرده، من ماندم این هزار تا صحابه پیامبر چجوری این حرف رو نشنیدن که حضرت علی رو واقعا بیارن امیر خلیفه اول مسلمانان بکنن.
بله.
این همه اصحابه پیامبر اون موقع کجا بودن؟ بله. یکی بله. این یکی این که یه عرض دیگه داشتم گفتم میدم براش آیت الله قزوینی مقدره که با چیز با مولانا عبدالعلی خیرشاهی مناظره مستقیم داشته باشه.
با کی؟
با مولانا عبدالعلی خیرشاهی. از علمای بزرگ اهل سنته.
ما با هر کدام شما قید شرطی نگفتیم عزیز جان، هر کدام حالا فعلا که ایشون الان آزاد نیستن به خاطر بعضی از کارهایی که کردن برای شما عرض کنم زندان هستن، شما یک کسی رو نام ببرید که فعلا آزاد باشن، ما در
والله ما مناظرهای شما رو با استاد زاهدان تو شبکه سلام دیدیم ولی تا آخر چیزی دستگیر ما نشد. حقیقتا.
خب بنا بود دستگیر بشه، نگذاشتن دستگیرتون بشه آقا، بنا بود این مناظرات ادامه داشته باشه، ولی این بنده خدا را به قدر ترور شخصیت کردن برای شما عرض کنم دیگه نگذاشتن.
والا ما که همه مناظره رو دیدیم جناب آقای قزوینی، ولی متاسفانه چیزی دستگیر ما نشد. الان واقعا
یا شما دوباره مراجعه کنید، الان این کتاب شده، این رو من انشالله شماره تلفن اون ناشر را که این رو چاپ کردن برای شما عرض کنم حضرت عالی، من اعلام میکنیم در یکی از این برنامه هایی که گروه داریم. شاید ما این دو تا مناظره که داشتیم، یک مناظره با آقای ملازاده، یک مناظره با آقای مولوی مرادزهی، اینها رو به صورت کتاب کردن و این رو انشاءالله ما خدمتتون میفرستیم، دوباره مطالعه بفرمایید. اگر چنانت باز دیدید چیزی دستگیرمون نشد، ما باز در خدمت شما هستیم. شما باز الان در کرمانشاه هستید، از علمای بزرگوار اهل سنت اونجا زیاد هستن، یا در خود سنندج، در خود مهاباد، غیره بزرگان اهل سنت. ما گفتیم از آقایانی باشن که یا استاد حوزه باشن یا استاد دانشگاه باشن، یک تناسبی بین ما و اون باشه. خب به قول آقای مولوی مرادزهی آمد با اینکه از اساتید حوزه است، 50 تا کتاب نوشته. خب همین آقای ملازاده تو به قول شبکه رنگارنگ شروع کرد بهشون توهین کردن، گفت نمیدونم این احمق بی سواد سواد نداشته، رب با فلانی مناظره کرد آبروی ما را برد. ما خب در جلسه بعدی اصلا توبیق کردیم کار ایشون رو، محکوم کردیم و تجلیل کردیم از جناب آقای مولوی مرادزهی. ایشون هم چندی قبل گم بودن، تشریف آوردن همینجا، ما خدمتشون بودیم و قرار گذاشتیم بر اینکه با ایشون این مناظراتمون ادامه داشته باشه و ما منتظر جواب ایشون هستیم. ایشون آدم ملاز با سواد فاضل، حدود 51-52 کتاب تألیف کرده. خب یک همچه افرادی شما دارید معرفی بفرمایید، قدمشون روی چشم ما که هر روز میگیم اینجا که دوستان تشریف بیارن، ما در خدمتشون هستیم.
خیلی ممنون هستیم از بیننده از کرمانشاهیمون. الو سلام. الو.
البته اگر چنان چیز نیست، الو. اگر دوستان قبل از اینکه تلفن رو پخش کنن این مانیتور من رو اگر بدن به آنتن ممنون میشم.
بله.
این برادر بزرگوارمون گفت که
بله.
این صحابه کجا بودن. این برادرمون حداقل این چیزهایی که ما داریم، آدرسایی که دادیم، بری نگاه کنه. زبیر ابن بکار متوفای 272 هست. بله میگه وکان عامت المهاجرین و جل الانصار لا یشکون ان علیان هو صاحب الامر بعد رسول الله. عموم مهاجرین و جل انصار، اکثر انصار شک نداشتن که علی ابن ابی طالب ولی امر بعد از پیغمبر. الموفقیات ابن بکار صفحه 1580. آقای ابن اسیر و تبری، فقالت الانصار او بعض الانصار، همه انصار یا بعضشون گفتن لا نبای او الا علیان، ما جز با علی بعد از پیغمبر با هیچ کس بیعت نمی کنیم. کامل ابن اسیر جلد 2 صفحه 125، تاریخ تبری جلد 2 صفحه 443. خود ابن تیمیه حرانی لیدر وهابی ها، نظریه پرداز وهابی ها، میگه وکان اکثر و بنی عبد مناف من بنی امیه و بنی هاشم و غیرهم، اکثر بنی عبد مناف از بنی امیه و بنی هاشم اکثرشون لهم میل قوی الى علی ابن ابی طالب، اینها تمایل قوی و شدید به علی ابن ابی طالب داشتن. یختارون ولایته، اینها ولایت علی ابن ابی طالب رو اختیار کرده بودن. شما میگید انصار کجا بودن، مهاجرین کجا بودن؟ خب اون رعب و وحشتی که برای شما عرض کنم آقایان ایجاد کردن، با اون رعب و وحشت که خب نمیشد برای شما عرض کنم این آقایان بخوان بیان اونجا به قول شروع کنن به قول چیز کردن. شما بفرمایید بازم اگر آنتن، بله دست شما ده. عایشه میگه پیغمبر اکرم که از دنیا رفت، برای شما اکرم، لقد خوف عمر الناس، عمر در میان مردم رعب وحشت ایجاد کرد و ان فیهم لنفاقا، در میان صحابه نفاق روش پیدا کرده بود، گسترش داشت. خب بفرمایید لقد خوف عمر الناس، این که دیگه ما نمیگیم، صحیح بخاری جلد 4 صفحه 195، حدیث 3669 برید مراجعه بفرمایید با اون وضعی که این آقایان درست کردن و با اون رعب و وحشت و نمیدانم قبیله بنی اسلمی که از خارج مدینه آوردن، خب با این وضع چه کار کنن؟ خب شما ببینید حدیث حس چیه؟ پیغمبر اکرم میفرماید که عده زیادی از صحابه من وارد آتش جهنم میشوند به خاطر اینکه بعد از من مرتد میشن. خب مرتد، معنای مرتد این نیست که اینا کافر بیدین شدن. خود آقای ابن عسیر برای صراحت داره که مراد از این ارتداد مخالفت با بعضی از اوامر صریح پیغمبره، که ما هم عقیدمون این است که مخالف صریح پیغمبر در امر وصایت و ولایته.
بله خیلی ممنون هستین. الو سلام.
سلام
شب شما بخیر.
شب شما بخیر. میخواستم بگم شما که با سنیا مناظره کنید از تلویزیون ولایت داشت میکنید؟
از تلویزیون چی؟
ولایت.
بله دیگه، اگه بناست مناظره بشه از همین شبکه پخش میشه.
جناب شیخ خالد در شبکه صفا به زبان عربی هم هست، مناظره میکنم با شما. میکنم
شیخ ساله صفا؟
بله تلویزیون صفا عربی هم هست.
شیخ کی؟ شیخ ساله؟
خالد.
شیخ خالد به زبان عربی ها؟
ما تلویزیون فارسیه خواهر عزیزم.
بله.
ما برای شما عرض کنم بیننده هامون عرب زبان نیستن که ما بخواهیم برای عربی شما از اون آقایان اهل سنتی که زبان فارسی بلد هستن معرفی بفرمایید. اولا مناظرات فارسی انجام بدیم، بعد خلاصه نتیجه نداد میریم مناظرات عربی. چشم،
خیلی ممنون هستم.
مناظراتی هم هست اگه ترجمه کنید پخش میتونم.
نه اون ترجمه کردن هزینه داره، مشکل داره، دردسر داره برای ما. ما نمیتونیم عزیزم. شما از بزرگواران اگر بیان ما انشاءالله چشم این شبکه الولایه رو که راه انداختیم اونجا عربیه، در اونجا ما چشم آمادگی داریم.
بله.
برای کل مناطق عربی از نایل سطح هم پخش میشه، اونجا انشاءالله چشم برنامه مناظره عربی هم حاضریم داشته باشیم.
الو سلام. الو 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 سلام شب شما بخیر. دوست عزیزم از ماهشهر. الو
سلام علیکم.
سلام علیکم. لطف کنید صدای تلویزیون رو ببندید.
سلام دارم خدمت شما و آیت الله قزوینی. جسارتن چشم، این خیلی برای من مهمه جناب آیت الله قزوینی. من زنگ زدم قبلا هم گفتم من با بابا یه اختلاف نظر داریم و هر دوتا شیعه هستیم، ولی متاسفانه شما فراموش شد جواب. من الان بابا نشست میخواد، من به شما خیلی اعتقاد دارم،
میگم
شاید من اشتباه میکنم.
بده.
و دوست دارم اگه اشتباه میکنم راهنمایی کنین، یا اگه بابا اشتباه میکنن، چون الان هر دوتا خدا میدونه.
چون صداتون مفهوم نبود برادر بزرگوار. نه من اصلا صداتون من متوجه نشدم. اگر دوباره بزرگوار کنه تکرار بفرمایید، من در خدمت شما هستم.
باشه چشم. ما هر دوتا شیعه هستیم، دوازده امامی، و هر دوتا طرفدار پروپاخورد امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام. فقط اختلاف ما سر اینه، من میگم پدر ما باید هر موقع نمیتونیم بگیم یا علی مدد، باید بگیم خدایا با روی حضرت علی علیه السلام که هیچ کس به جز پیامبر صلوات علیه و سلام همچین آبروی نداشته پیش ما، به آبروی او ایشون ما رو ببخش، به آبروی ایشون ما رو. اینجوری توسل باید بکنیم؟ پدرم میگه نه، ما میتونیم بگیم یا علی مدد یا چیزهای دیگه، و اینجوری میتونیم متوسل بشیم. اگه مثلا بچمون تصادف کرد، مثلا میتونیم بگیم یا حضرت علی علیه السلام، ما بچمون از شما میخواهیم. من میگم نه، ما باید بگیم خدایا تو رو به آبروی حضرت علی علیه السلام، ما که آبروی نداریم، بچه ما رو به ما برگردون. این یه اختلاف همینی دوستانه بین من و پدرم. حالا دوست دارم اگه من اشتباه میکنم، چون ارادت دارم خدمت شما و زنگم میزنم زیاد، راهنمایی کنید که اینجا ما بیه حداقل با بابا بیه توافقی برسید. تو اینجا حرف خودشون میزنم، منم حرف خودم میزنم.
خدا خیرتون بده. خیلی متشکرم. عبارت شما را متوجه شدم. اینجا من در یک جمله بگم، حق با پدر بزرگوارتون هست. ببینید با این شرط، اگر کسی بگه یا علی مدد، این نیت رو داشته باشه علی ابن ابی طالب جدای از خدا یه تشکیلاتی داره، بدون اذن خدا داره شفا میده، بدون اذن خدا کمک میکنه، این شرک کفره. و اگر نه عقیدش اینه علی ابن ابی طالب با اذن خدا و با اجازه خدا و قدرتی که خدا به او داده شفا می دهد. شما ببینید حضرت عیسی بنده خداست، بگه اینی ابرع الاکمه و الابرص به اذن الله، من کور مادرزاد رو میگه من شفا میدم، نمیگه خدا شفا میده، میگه من شفا میدهم ولی به اذن خدا، من طلاق و نمیدونم شل مادرزاد را شفا میدهم، میگه من شفا میدهم، نه خدا شفا میدهد. برادر بزرگوار، در رابطه با مرد زنده کردن از این که بالاتر هستی، اینی احی الموتا، من حضرت عیسی مرده زنده میکنم، نمیگه خدا مرده زنده میکنه، ولی به اذن الله. اگر ما معتقدیم ائمه علیهم السلام به اذن خدا و قدرتی که خدا به اونها داده نجات میدهن، این عین توحید عزیز من. از حضرت آیت الله رضوا خویی رضوان الله تعالی از مراجع عظام تقلید سوال کردن بر اینکه هل یجوز طلب الولد او الرزق او الحفظ و الامان من المعصومین علیهم السلام مباشرتن. خیلی واضحه، چیزی بگم که دیگه بینندگان عزیز ما قشنگ دقت کنن. سوال کردن از آقای خویی آیا جایز هست از معصومین مستقیم بگیم یا علی به من فرزند بده، به من روزی بده، من حفظ کن، به من امنیت بده، آیا این جایز هست یا جایز نیست؟ آقای خویی جواب داده لا بأس بذالک الغرض، هیچ اشکالی ندارد. خب آقایان مراجعه کنن منیت و سائل صفحه 222، صراط و نجات صفحه 466. خب این دیگه یک مرجع تقلید، یک فقیه برجسته است، میگه هیچ اشکالی نداره برادر عزیزم،
با شرط شما.
ولی دقت کنید عزیز من، اگر کسی میگه یا حضرت عباس یا امام حسین یا علی ابن ابی طالب یا امام رضا، البته تمام شیعه عقیده شون اینه، من گمان نمی کنم اصلا در دنیا حتی عقلا که هیچی دیوانه هایی هم پیدا کنن این وهابی ها، یه مجنون شیعه دیوانه شیعه بیاد بگه مثلا یا امام رضا تو از پیش خودت به من روزی بده، تو از پیش خود نه، حتی اون پیرزنی که هیچ سواد نداره، نه سواد خواندن داره نه سواد نوشتن داره، میاد حرم امام رضا میگه یا امام رضا، ای حجت خدا، ای بنده خالص خدا، تو به اذن الله تبارک و تعالی قدرتی که خدا به تو داده، آبرویی که پیش خدا داری، بچه‌م شفا بده. یعنی اصلا شما ببینید این به قول ضرب المثل همه پیرهای ماست تا چه رسد، یا امام رضا به خاطر آبرویی که پیش خدا داری به من شفا بده، این معناش چیه؟ یعنی اون قدرتی که خدا به تو داده، اذنی که خدا به تو داده، به من شفا بده، به بچه‌م شفا بده، به من بچه بده، به من خونه بده. اینها اگر به این شکل باشه، ما خب قبل از افطار هم یک بحثی داریم در رابطه با توسل، دوستان ما همون رو برای شما عرض کنم ادامه بدن، هیچ اشکالی نداره عزیز من. اینها در حقیقت اسماء الله هستند در یک مرتبه پایین‌تر. خود امام صادق هم فرمود نحن والله الاسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد الا بمعرفتنا، قسم به خدا من اسمای حسنای الهی هستیم که جز از طریق ما هیچ عملی پذیرفته نیست. بله، با این شرط هیچ اشکالی نداره عزیز من، شما حق با پدر بزرگوارتون هست، خدا هم حضرت عالی رو خلاصه توفیق بده و هم پدرتون رو، و انشاءالله وقتی یا علی میگید یا حسین میگید دعاتون بی جواب میرسه، ما رو هم دعا بفرمایید، ولی با این نیتی که بنده عرض کردم.
خیلی متشکرم. الو.
الو.
سلام شب شما.
سلام، خسته نباشید.
درود بر شما.
خوب هستی؟
ممنونم.
قربان شما آقای مصطفی.
ممنونم.
خسته نباشید. خدمت آقاهم سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم از خط
ارزم به حضرتتون آقا، من در قالب یک پیشنهاد و سوال با هم صحبت می‌کنم.
بفرمایید.
این آقایون اهل سنت یا آقایون وهابی ادعایی میکنن، میگن ما انسان این راهی که شیعیان میرن اشتباهه. من شما آقا میخوام درخواست کنم، عاجزانه تقاضا میکنم در این مورد از اینا سوال کنیم که اگر اینها میخوان ما را نجات بدن، آیا راه سعادت هم برای ما میتونن به ما راه سعادت نشون بدن؟ چون ما شیعه راه سعادت رو بهمون نشون دادن ائمه در دنیا، یعنی ما طبق آیات قرآن و طبق روایاتی که از ائمه داریم در همین دنیا به کمال و سعادت
میکنید. شما چرا کم لطفی میکنید شما؟ اینا نشان دادن راه سعادت، میگن بیاید حرم ائمه را ویران کنید، گنبداشون را خراب کنید، برید اون خدایی که ما میپرستیم، خدایی که خرسواره، خدایی که سوار شتر میشه در منا حج میکنه، اون خدایی که نمیدونم وقتی رو عرش میشینه چهار انگوش میگه، اونا راه نشان میدن. شما خیلی کم لطفی میکنید برادر بزرگ.
نه حاجاقا،
ما انتظار نداریان اصفهانی را زرنگتر از این میداریم.
نه حاجاقا، ما میخواستم که شما راجب همه چیز در شبکتون صحبت میکنی و میخواستم به این آقایون بگی وقتی که مثلا ما یک آیت الله بهجتی داریم که ما از خود ایشان کرامت ها دیده ایم، ولی ایشان دومیان به این عالم برجسته توهین میکنن، بعد میگن که ما میخوایم شما اشتباه کردید. من از خود آقای اهل سنت، از تمام برادران اهل سنت خواهش میکنم فقط راجع به همین عالم شیعه بیان تحقیق کنه. همین یک تحقیق رو انجام بدن. نکته دوم حاضر آقا، میان میگن که شیعه زاده صفوی است، یه روز میان میگن زاده صفوی است، یه روز عبدالله سبا، هر روز یک حرفی میزنن. اگر زاده صفوی هست ما هم میگوییم شما زاده صهیونیست هست. آیا وهابیت از ریشه در اسرائیل نداره آجاقا؟ اگر اینها رو برای مردم روشن کنید آجاقا. سوال سوم، آیه 5 سوره انفال آیه در مورد امیرالمومنین هست یا نیست؟ دست شما درد نکنه یا علی؟
بله دست شما درد نکنه. متشکر. ممنون، متشکر، خدا جزای بله. خیرتون
الو.
بده
بله. متشکر. الو الو الو، صدای بنده رو میشنوید؟ اگر ارتباط نیست تلفن بعدی رو لطف کنید. الو سلام.
الو سلام.
سلام، شب شما بخیر.
با سلام خدمت شما و آقای قزوینی.
درود بر شما.
من حسن کمساری هستم از زرند کرمان.
بله.
میخواستم از حاجی‌ها بپرسم این به حساب این وهابیا که میگن پیغمبر از خودش ارث نمیگذاره، چطوری که حضرت زکریا در سوره مریم
بعد
از خداوند میخواد یه فرزند صالحی پیشش بده که جانشین شایسته برای اون وارثی برای آل یعقوب باشه؟
بعد
اینا رو ما مفصل مطرح کردیم برادر عزیز من.
بله.
میخواستم ببینم این حدیث کسا و قضیه مباهله های اهل سنت درباره این چیزی دارن یا نه.
بله متشکرم،
خیلی ممنون.
حدیث کسا و مباهله
در شما درم نکنم.
متشکر. الو الو، دوست عزیزمون از عربستان اگه ارتباط قرار است. الو سلام. الو،
من نمیتونم بس که بس کنم داخل،
بس که بس نمیشه. الو 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 سلام. الو بله، بس که مشکل ارتباطی داریم. الو
الو سلام.
سلام، شب شما بخیر.
احمدی هستم از کردستان.
حال شما خوبه آقای احمدی؟
خوبی رای محسنی. سلام دارم خدمت کارشناس محترم.
درود بر شما.
خواهش می‌کنم.
یه سلام گرم صمیمی از قله های کردستان.
ممنونم.
و اون نسیم خنک
احمدی
مؤدب بزرگ. که گرم نیست دیگه. الان که خنک
اونجا. می‌خواستم چند تا تقریض و چند تا نکته بگم رو مطالب شما اگه اجازه بفرمایید.
خواهش می‌کنم.
در خدمت شما. در مورد مناظره علمای سنت اگه اجازه بفرمایید بنده رک میگم.
بله.
در مورد مناظره علمای اهل سنت، به نظر بنده علمای اهل سنت خیلی ها دیدم یکم بیم دارن بیان مناظره بکنن، نه از ترس اینکه به خاطر منابع علمی، از ترس مسائل سیاسی که شاید فردا بهشون گیر بدن بدون تعارف. این یه مورد.
اینه من همینجا عرض کنم خدمتون ما اینجا داریم اعلام میکنیم اگر واقعا آمدن مناظره کردن، مناظره با این شرایطی که ما میگیم، وارد بحث سیاسی نشیم و اهانت نکنیم با این دو شرط، اگر کسی به اینها گیر داد بنده تمام وجودم شبکه ولایت رو ضامن قرار میدم.
دیگه بهتر
یادم بهتر.
بله قبول. این یه مورد.
بله.
در مورد میخواستم اینم بگم، حالا چند نکته هستی میخوام سریع رد
بفرمایید. در خدمت شما هستم.
بله. میخواستم بگم قرائت اهل سنت از اصحاب چیه؟ ما اصحابو به هیچ وجه معصوم نمیدونیم. از حضرت علی گرفته تا حضرت عمر تا حضرت عثمان، هیچ کدوم از اصحاب ما معصوم نمیدونیم. معتقدیم خطا کردن، اشتباه داشتن، خوب کردن، کار بد کردن، دیگه معصوم نیستن هیچ کدوم. و در نتیجه اگر مسائلی هم براشون پیش اومده، خب خدا انشالله احسن الراحمین، خدا همشون رو میبخشه. این یک مورد.
عشره مبشره چیه؟
در مورد عشره مبشره ما معتقدیم خب اینا مژده بهش داده شده، انشالله خداوند اونا رو میبخشه. حالا گناهی کردن، حالا به نظر شما مثلا به قرائت اهل تشیع امامت مثلا امام علی رو قبول نکردن، با این یه گناه به نظر من اینا به جهنم نمیرن. این یک مورد. آیا عمر، اینکه عمر یا ابو بکر، حضرت عمر ابو بکر خلافت حضرت علی رو قبول نکرده، میگه ما طبق قرائات اهل تشیع درست قبول نکردن، آیا این همه خدمت، این همه کاری که برای اسلام کرده، آیا میشه یه منافق، یه کسی که منافق بود، یه کسی که کافر بود، این همه خدمت رو بکنه؟ به نظر شما این خدایی که رحم الراحمین، این خدایی که از مادر نسبت به بچهش مهربان تره، به نظر شما حضرت عمر و عثمان و اون خلفایی که به قول اهل تشیع ظلم کردن نسبت به اصحاب، اینا را نمیبخشه به خاطر این همه خدماتی که انجام دادن؟ به قرائت ما اهل سنت اصحاب خطا داشتن، خوبم کردن، به امید خدا انشاءالله در قیامت همشون بخشوده میشن. این یه مورد. مورد بعدی این تناقضی ما که میبینیم در شخصیت حضرت علی در قرائت اهل تشیع و در قرائت اهل سنت هستش. این تناقضی که ما بینیم اینه که ما میبینیم اهل تشیع امام علی فاتح خیبر، اسدالله الغالب هستش، شیر خدا هستش، از این قرائت ها را ما ازش داریم. ولی قرائتی که ما میشنیم گاهی از کانال های تلویزیونی که امام علی نتونست از حق فاطمه زهرا، از ناموس خودش دفاع بکنه، این سوال برای ما پیش میاد، امام علی که فاتح خیبر اسدالله نتونه از زنش دفاع بکنه، چطور میتونه امپراتوری به این بزرگ لرزان در وقتی که پیامبر فوت کردن اداره بکنه؟ حالا از اون گذشته بعدن بره دخترش هم به عمر بده، بعدن بره بعد از چند مدت بره فامیل های دیگه بکنه، پسراش و دختراش و به نام دختران و عمر به نام پسران و عمر بکنه. یا از اون بالاتر حضرت امام صادق از لحاظ مادری، اگه امامان معصومان و پاک، چرا جدش به از لحاظ مادری به حضرت ابوبکر خلیفه اول میرسه؟ به قرائت ما اینه که اصحاب و حضرت علی اختلافاتی داشتن، عمر و علی و نام، ولی نه این اختلافی که باعث بشه کیان اسلام به خطر بیفته. امام علی شخصیتش از این بالاتر، عمر هم از این بالاتره که بخاطر اختلافات کوچک. این اختلافات رو ما در همه کشورها میبینیم، همین اختلافاتی که در کشور خودمون هم هست، ولی باعث نشده که انقلاب شکوهمند ایران الحمدلله ضربه ای بخوره. این مورد بعدیم. موردی که دیگه به نظر من هستش که باید رایج بشه این که بعضیا میگن اهل تشیع زاده صفوی هستش. به نظر من چون این قرائتی نسبت به اهل تشیع قرائت متاسفانه قرائت بدی هستش و من قبول ندارم به شخص و علمای ما هم قبول ندارن. اهل تشیع مکتبه، یه تفکره و به نظر خود بندم این تفکر درش همچنان که در مکتب اهل سنت هم خرافات وجود داره، اون خرافات وجود داره، نقاط ضعف وجود داره، در مال ما هم وجود داره. به نظر بنده و به نظر خیلی از علما حق نسبیه در مذهب اهل تشیع و در مذهب اهل سنت، یعنی حق هم پیش شما هست هم پیش ماست. نه این که بگیم تمام حق پیش اهل تشیع، اهل سنت حقی نداره، نه بگیم اهل سنت همه حق پیش اون، اهل تشیع حق نداره، نه، حق نسبیه. شما هم دستید بعضی موارد حق دارید، ما هم در بعضی موارد حق داریم. یعنی این نیست که شما مثلا برفرض این که من شیعه نشم دیگه کافر شدم، یا یه شیعه سنی نشه دیگه کافر شد رفت جهنم، نه. به نظر من هر کدوم به اصول ثابت اسلام بچسبیم، سعی بکنیم تکفیر هم دیگر رو نکنیم، خطوط رعایت بکنیم، مثل برادر با هم زندگی بکنیم، هر کدوم عیسی به دین خود، موسی به دین خود، به نظر من این بهترین راهکار هست.
بله، خیلی متشکریم. متشکرم حاجی، دیگه فرصتی نداریم، ما دیگه نمیتونیم تلفن بگیریم واقعا، چون الان ما میخوام همین رو جواب بدیم دیگه. من پوزش میطلبم و عذرخواهی میکنم از همه بینندگان عزیزی که پشت خط موندن، دیگه بذات مزجات وقتی ما همینقدر، نمیتونیم بیشتر از این وقت بذاریم. اجازه بدید ما همینا رو ان شاءالله پاسخ بدیم، چون دیگه فکر میکنم اداره بخواد استاد عزیزم پاسخ بده، دیگه تا ساعت یک برنامه طول میکشه و بازم خیلی دیر وقت میشه و در این شبهای ماه مبارک رمضان دیگه بیشتر از این جایز است.
ولی برادر عزیزمون، ما از این که مؤدبانه حرفاشون رو مطرح میکنن و غیره، خب برادر بزرگوار همه اینها رو ما مفصل جواب دادیم. این دیگه تکرار مکررات، این که ما نسبت به صحابه اینها رو معصوم نمیدانیم. خب اگر واقعا معصوم نمیدانید اینها اشتباه کردن، آیا یه کسی که میخواد مبین احکام الهی باشد، خب جناب عمر میاد میگه وضع چیز رو، نماز تراویح رو تأسیس میکنه، میگه حاضه نعمتون فنعم البدعت، نعمت بدعت خوبیه. خب آیان اهل سنت هم گرفتن همینطوری این بدعت آمده. خب یک اشتباه از یک خلیفه، از یک امام، دین و شریعت رو زیر سوال میبره. یا میگه متعتان کانتا فی زمن رسول الله و انا احرمهما و اعاقب علیهما، من دوتا متعه در زمان پیغمبر بود دارم حرام میکنم. خب این اشتباه عادی نیست برادر بزرگوار، که ما تمام سندهاشو مفصل بحث کردیم. دوستان ما بحث نماز تراویح رو از کتابهای صحیح بخاری و مسلم مفصل گفتم. برادر بزرگوار اگر واقعا اینا شما را معصوم نمیدونه، ما کاری نداریم با او. ما که بنا بود با جناب آقای مولوی مرادزی تشریف بیارن با هم یک 7-8 جلسه در رابطه با صحابه مناظره یا گفتگوی دوستانه داشته باشیم. ما الان رسما اعلام میکنیم که این بزرگوار یا هر بزرگوار دیگری بیاد اینجا که واقعا اطلاعات خوبی داشته باشه. من در یکی از شهرهای گیلان بودم، رضوان شهر، تقریبا به مناسبت 40 امام حسین بود، یه مدت در امام حسین صحبت کردم. بعد این آقایان دیدم، حتی امام جمعه محترم اونجا، چند نفر از روحانیون، آقا شما درباره امام حسین چرا صحبت، چرا از صحابه صحبت نمی کنید؟ اگر راست میگید از گم آمدید اینجا، شما درباره صحابه صحبت کنید. گفتم چشم، موضوع بحث ما این نبود. من آمدم گفتم بفرمایید این آیات در مدح صحابه، این آیات هم در ذم صحابه، این روایات در مذمت صحابه. شما میگید صحابه گناه نمی کنن، خدا میبخشه. بفرمایید پیغمبر به فلان صحابه زنا کرده حد زده، دزدی کرده حد زده. بعد از پیغمبر عمر صحیح بخاری مسلم داره فلان صحابه دزدی کرده حد زد، شراب خورد حد زد. اگر واقعا اینا گناهشون بخشیده شده، چرا عمر به اینا حد زده؟ چرا پیغمبر به اینا حد زده؟ اگر نه گناهشون بخشیده نیست، خب شما چرا دارید به این شکلی میکنید؟ من وقتی صحبت کردم، صحبتم تمام شد، بعد گفتم خب هر کدام از بزرگواران آمادن بیان پشت تریبون، این عرائضی که من کردم هر کدامش نقد کنن. دم جوابی نیم، گفتم من منتظرم یک نفر بیاد پشت تریبون. یکی از این بزرگواران گفت آجا شما قبلا مطالعه کرده بودید، ما مطالعه نکردیم، ما باید مطالعه کنیم تا بیایم جواب شما را بدیم. یعنی جوابی که این بزرگواران ضبطم شده، اگرم خواسته باشید ما میاریم اینجا پخشم میکنیم. حتی قصد جسارت نداره من به این آقایان. خب یک بزرگواری که اصرار میکنه آقا شما چرا درباره صحابه صحبت نمیکنید، چرا
تصدیقی که شما برای امام حسین میخواستید،
برای امام حسین ما میخواستیم صحبت کنیم، موضوع بحث ما را عوض کردن، حتی یه مقدارم از ما رنجیدن، بدون خداحافظی از جلسه رفتن بیرون. واقع این روش درست نیست، این صحیح نیست. این برادر بزرگوارمون، برای شما عرض کنم اینا خدمات زیادی کردم، بحث خدمات غیر خدمات نیست برادر عزیزم. من نمیخوام مقایسه کنم. خب شما بفرمایید بلا تشبیه، بلا هیتلر هم خدمات زیادی داشته، مارکس هم خدمات زیادی داشته، لنین هم خدمات زیادی داشته، کارل مارکس هم خدمات زیادی داشته. بحث خدمات نیست برادر بزرگوار من، بحث سر این هست که ببینیم، بحث سر اینه آیا پیغمبر اکرم بعد از خودشون اهل بیت را مرجع قرار دادند، مرجع علمی، مرجع سیاسی، ما تابع پیغمبر باشیم دیگه. خود این آقایان میگن هر کسی قابل خطاست الا صاحب این قبر. ببینیم پیغمبر برای بعد از خودشون گفتن بعد از من به صحابه مراجعه کنید، یا گفتن بعد از من به اهل بیت من مراجعه کنید. دعوای اصلی ما اینجاست، نزاع اصلی، اختلاف اصلی اینجاست برادر بزرگوارم. اینجا را شما بیایید درست کنید سرور عزیزم. این که نمیدونم بچه هاش به نام عمر ابابک گذاشت، نمیدونم اون چی کرد، ما هزار بار جواب دادیم. اون زمان ما گفتیم برای ده ها صحابه بود، اسمش عمر بود، اسمش ابوبکر بود، اسمش عثمان بود. حالا شما چسبیدید که علی علیه السلام آمده اسم پسرش ابوبکر گذاشته به خاطر علاقه به خلیفه بوده. یه روایت ضعیف برای ما بیارید، یک روایت مرسل بیارید در کتابهای خودتون که علی ابن ابی طالب بگه من به خاطر علاقم به ابوبکر اسم بچه‌م ابوبکر گذاشتم.
علاقم به عمر، اسم بچه‌م عمر گذاشتم، علاقم به عثمان. آخه چرا داره شما رمی به غیب دارید میکنید؟ اون زمان این اسامی عادی بوده، رسم بوده، نه تنها زمان علی، زمان خود ائمه علیهم السلام هم. حتی من اون دفعه خواندم یکی از صحابی امام صادق سلام الله علیه اسم شمر پدرش هم یزیده. خب ما بگیم آقا این چون باباش علاقه داشت به یزید ابن معاویه، خودش هم به قول به شمر از این جهت آمده، اسم باباش یزید شده، اسم پسرش هم شمر شده. شما بفرمایید وان از رواد ثبات ما هم هست، مورد وثوق هم هست، از این راویای علق مزغم نیست. خب ببینید از من اینها، خب فرض ما یک سوال نقضی از شما میکنیم، آقا امیرالمومنین آمد روی صفا و سمیت، فرمایش شما درست، خب چرا آقای ابوبکر، آقای عمر اسم خودش رو، اسم بچه هاش رو، اسم نوه هاش رو نیامد بیاد علی بگذاره، نیامد حسن بگذاره، نیامد حسین بگذاره؟ پس این مشخص بس علی ابن ابی طالب با اینها کنار اومده، ولی اینها با علی کنار نیومدن. این دارید خودتون برادر بزرگوار، به این که جد امام صادق ابوبکر بوده و چی؟ خب جد اگر جد ابوبکر بوده، پدر ابوبکر هم براش ابو قحافه بوده، پدر اونم کافر بوده، پدر اونم به قول مشرک بوده، پدر اون یکیش هم بت پرست بوده. شما فقط رو ابوبکر داره تکیه میکنید؟ اگر بناست بگیم آقا جدش به ابوبکر برمیگرده چنین چنان، ابوبکر پدرش چیکاره بوده، جد ابوبکر چیکاره بوده، جد بالای ابوبکر چیکاره بوده، این هم روایات جعلی و نادرستی است که در کتابهای شما آمده، یک سند صحیح هم نداره. شما برید بررسی کنید جناب آقای مزدی، آدرسش هم میدم بهتون، تنها کتابی که این روایات را آورده آقای مزدی آورده. جناب آقای اربلی در کشف القمه از یکی از علمای اهل سنت آقای جنابزی داره نقل میکنه، نزدیک 600-700 سال فاصله دارن با قضیه، مرسله. خب بفرمایید یک سند درستی برای ما بدید. به قول امام صادق میگه من علاقم به ولایت علی بالاتر از ولایت علی است، ولایت علی بالاتر از ولادت من از علی، ولادت من از علی برای من افتخاره، ولی ولایت من به علی واجبه برای من. حتی امام صادق به این که فرزند علی افتخار نمی کنه، تا ترسد که به فرزند ابوبکر بودنش اکتفا بکنه. شما می فرماید که علی نمیدونم فاتح خیبر بود، چطور شد نتونست از ناموسش دفاع کنه؟ برادر اینو ما بارها جواب دادیم، امیر المؤمنین سلام الله علیه در کتابهای شما هم آمده، در کتابهای شیعه هم آمده. شما کتاب سلیم ابن قیس هلالی صفحه 586 رو بخوانید، وقتی میاد به خانه علی، فوسب علیون فاخذ به تلابی به عمر، ثم برای شما عرض کنم نترهو فسرعهو، گرفت از یقه عمر ابن الخطاب بلند کرد، کوبید زمین و وجع انفهو و رقبتهو، با مشت گردن و دماغ عمر رو مورد ضرب شد قرار داد و همه به قتل، تصمیم گرفت او را بکشه، تا اینکه فرمایش پیغمبر، وصیت پیغمبر بیادش آمد که یا علی بعد از من ظلمهای در حق تو میکنن، وظیفه تو صبر کردنه، تو حق قیام نداری. همونطور که پیغمبر اکرم در مکه بود 13 سال، خب چه کار کرد؟ جلوی چشمه برای شما عرض کنم همین قضیه زدن چیز رو شما بفرماید، جناب آقای آلوسی در تفسیرش جلد 3 صفحه 124 نقل میکنه این قضایا را. خب شما بفرماید پیغمبر اکرم 13 سال در مکه چه کار کردن؟ جلوی چشم پیغمبر دارن برای شما عرض کنم عمار رو اذیت میکنن، برایش مادر عمار سمیه رو دارن شکنجه میدهن، ولی پیغمبر اکرم به هیچ وجه اعتراض نمیکنه، قیام نمیکنه و برای شما عرض کنم اعلام میکنه که ای آل، برای شما عرض کنم عمار، بر شما باد صبر کردن و گوارات باد بر شما، برای شما عرض کنم بهشت. خب اینها این قضایا هست. شما میفرماید علی فاتح خیبر بوده، چی بوده، چی بوده، چی بوده؟ به ما بگید این فاتح خیبر که در تمام جنگهای پیغمبر بزرگ شمشیرزن بوده، در جنگ احد همه فرار کردن، حتی به تعبیر خود عمر همانند بز کوهی من میرفتم بالا، در صحیح بخاری آمده، صحیح مسلم آمده، در جنگ حنین اینها فرار کردن، ولی علی بن ابی طالب فرار نکرد. همونطوری که خود جناب آقای عمر میگه لولا سیف علی لما قام عمود الاسلام، اگر شمشیر علی نبود پرچم اسلام برافراشته نمیشد، ابن ابی الحدید جلد 12 صفحه 82. خب این علی ابن ابی طالب شمشیرش در این 25 سال چی شد؟ زنگ زد؟ شکسته بود؟ علی شجاعتش از دست داده بود؟ چرا علی ابن ابی طالب در هیچ یک از جنگ‌هاش شرکت نکرد؟ چرا در هیچ یک از این فتوحات یک قدمی بر نداشت؟ شما می‌فرمایید آمد مشورت داد غیره، آیا در زمان پیغمبرم علی مشورت می‌داد؟ مشاور پیغمبر بود، وزیر پیغمبر بوده یا نه؟ بزرگ پرچمدار پیغمبر بوده. شما نمیگید مگر لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. و اونی که مهمه برای علی ابن ابی طالب، برادر بزرگوار، حفظ اسلام هست، نه مسئله حفظ ناموس. علی ابن ابی طالب خودش، ناموسش، بچاش، همونطور که امام حسین سلام الله علیه برای شما اسلام تمام زندگیش رو فدای اسلام کرد، علی ابن ابی طالب هم همین رو انجام داد. شما ببینید آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در خطبه 74 نهج البلاغه میگه والله لأسلمن ما سلمت به یا ما سلمت به امور المسلمین، من حاضرم با شما کنار بیام مادامی که مسلمین از هم پاشیده نشوند. ولم یکن فیها جور الا علی، ظلم فقط متوجه من بشه. ولم یکن فیها جور الا علی خاصتن. خب این سخن آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه. و شما بفرمایید در رابطه با قضایای دیگر میگید علی ابن ابی طالب چرا دفاع نکرد؟ ما از شما سوال برای شما اصلا نقضی میپرسیم. آقای ابوبکر در مکه هست، در مکه هست، عمر ابن الخطاب قبل از اینکه مسلمان بشه، دوباره بنگرا بعد از اسلامش نبوده، قبل از اسلام، آقای عمر داره یکی از کنیزها به نام جاریه بنی معمل رو شکنجه میده که چرا مسلمان شدی؟ آقای ابوبکر هم داره تماشا میکنه. از ما به ما جواب بدید که آیا چرا ابوبکر دفاع نکرد از این زن بیچاره ای که عمر ابن الخطاب زیر شکنجه قرار داده؟ و عمر ابن مر ابوبکر به جاریت بنی معمل و عمر ابن الخطاب یعذبها لتت رکل اسلام، عمر داشت شکنجه میکرد تا از اسلام دست برداره. خب به ما بگید آقای ابوبکر غیرتش کجا رفته بود؟ چرا از یک زن مسلمان، از یک بیچاره مسلمان، اونم کی نقل کرده؟ احمد ابن حنبل در فضائل الصحابه جلد اول صفحه 120. یا شما بفرمایید خود جناب عثمان اینکه غیرت داشت در آخر لحظاتش چرا از همسرش دفاع نکرد؟ وقتی آمدن برای شما عرض کنم سودان ابن حمران بود، آمد وارد شد، نائله برای شما عرض کنم همسر عثمان رو با شمشیر زد، انگشتاش قطع شد. خب عثمان داره نگاه میکنه، داره به همسرش به این شکل ظلم میشه، به این شکل داره تعدی میشه، زدن انگشتاش قطع شده و اضافه شروع کردن فوش دادن به زن عثمان. فقم از اوکار اوراکها و قال انها لکبیرت العجیزه. من عذر میخوام، نمیتونم اصلا معنا کنم این عبارت زشتی که به زن عثمان جلوی چشم عثمان دادن. آقا اگر چنانچه به یک زن، یک مسلمانی، یک با وجدانی، با غیرتی بیان جلوی چشمش فوش بدن، حالا نسبت به حضرت زهرا اومدن کتک زدن، حضرت علی روی مصالحی دفاع نکرد، خب جناب عثمان شما هم که میگه به فوش دادن همسرش رو، فوش رکیک دادن، دست زدن به بعضی از قسمت‌های بدنش جلوی چشم عثمان، ولی عثمان به هیچ وجه چیز نداره. فقم از اوراکها فقال انها لکبیرة العزیزه و ضرب عثمان فقتله. بعد از اینم زدن عثمان رو، آخرین لحظه حیات عثمان هست. بفرمایید این رو آقای ابن کثیر دمشقی سلفی در کتاب البدایت و النهایه جلد هفتم صفحه 210 نقل میکنه، آقای طبری در تاریخش جلد 3 صفحه 421 نقل میکنه، آقای ابن عسیر در الکامل جلد 3 صفحه 178 نقل میکنه این قضیه را. خب ببینید اینها دیگه صحیح نیست، ما ببینید یه مقدار رعایت میکنیم، بعضی از مسائل رو نمیخوام مطرح بکنیم ما، و صلاح هم نیست مطرح بشه، مصلحت نیست که از پرده بیرون افتد راز، ورنه در مجلس رندان برادر خبری نیست که نیست. بلذا یک سری مسائل است برادر، بارها ما گفتیم بله ما در رابطه با تکفیر میگیم هر شیعه بیاد سنی رو تکفیر کنه ما محکوم میکنیم، میگیم حرف چرندی زده، حرف هرزه‌ای زده. از اون طرف هم هر سنی بیاد شیعه رو تکفیر کنه شما بیاید اعلام کنید حرف هرزه میزنه، حرف بیخود میزنه. این آقایانی که تو این ماهواره هر روز میان شیعه مشرک، شیعه کافر، حرم ائمه بتخانه است، بتکده است، خب بیاید به اونها هم زنگ بزنید بگید آقا این هرزه ها رو بگذارید کنار، این لاتائلات رو بگذارید کنار. شما هم خب همون طوری که بزرگان ما، مراجع ما نسبت به یکی دو تا از شبکه‌های ماهواره‌ای که نسبت به عقاید اهل سنت اهانت میکنن موضع گرفتن، تحریم کردن، برای شما عرض کنم بیانیه رسمی دادن، خب علمای شما بیان بیانیه بدن اگر راست میگن، وگرنه ما میگیم آقا اینها دارن از شما خط میگیرن. الان در همین شبکه نور و غیره این برنامه‌ها که از علمای اهل سنت پخش میشه، خب برادر بزرگ خبر دارید در کجا داره اینها فیلم برداری میشه؟ اینها استادیوشن در کجای زاهدان، در کجای حوزه های علم؟ خب یعنی ما یک سری مسائل است که نمیخوام مطرح کنیم در اینجا، و اینکه پشتیبانی علمی این شبکه های ماهواری از کجا داره صورت میگیره، اینها بعضی از مسائل است که به قول مصلحت نیست که از پرده بیرون افتد راز. البته ما از برادرمون جناب آقای احمدی تشکر میکنیم، مؤدبانه حرف میزنن و همواره هم به عنوان مصلح حرف میزنن، و دوست داریم که دوستان دیگر از اهل سنت هم اینطوری باشن، و ما واقعا به وجود اینطور عزیزان ما افتخار میکنیم، به ویژه برادران عزیزمون در کردستان که عمدتا شافعی مذهب هستن، مذهب شافعی نزدیکترین مذهب به مذهب اهل بیت علیهم السلام هست، و ما برای شما عرض کنم اختلافاتی نداریم، خدایمون یکی، برادر من قبلمون یکیه، قرآنمون یکیه، پیغمبرمون یکیه. ما دیگه بحث تکفیر و غیره باید بگذاریم کنار، بیاییم آقایان بیان یک برنامه های گفتگوی دوستانه سلسله وار، به جای اینکه برن سریال درست کنن، بیان یک سریال مناظره درست کنن، نمایندگانی از اهل سنت، نمایندگان شیعه، نه اینکه دو تا سه تا علق مزغه پیدا کنن تو شبکه المستقله، افرادی رو بیارن که شیعه نه تنها قبول نداره، شخصیت های متنفر شیعه، مبغوض شیعه، شیعه ها اصلا از وجود اونها تنفر داره، بیارن اونجا به عنوان نماینده شیعه بخوان اونجا حرف بزنن. نه، ما گفتیم آقایان بیان از الازهر یا از هیئت کبار علمای عربستان سعودی یا لجنه افتا نمایندگانی بفرستن، از قم مراجع ازام تقلید نمایندگانی بفرستن، به جای سریال ساختن بیان سریال های مناظره و گفتگوی دوستانه داشته باشن، یک جلسه، 10 جلسه، 30 جلسه، 50 جلسه. دیگه نمایندگان رؤسای دو مکتب هستن. ما احساس میکنیم اگر این کار انجام بگیری، این بهترین راه برای تفاهم، برای ایجاد الفت و وحدت و رفع اختلافه.
خیلی ممنون. حاجا گفتن حدیث کسا و مباهله در
کتاب سنت بگذارید برای جلسات بعدی.
بله، خیلی ممنون. متشکرم.
بله.
از همه بینندگان عزیزم متشکرم که تا این لحظه همراه ما بودن. حاجا آخر برنامه ها دعای حضرت عالی بود. دیگه یواش یواش به لیلت القدر هم داریم نزدیک میشیم. ان شاء الله به دعای خیر شما و آمین همه بینندگان و ان شاء الله دعای همه.
ان شاء الله عزیزان بزرگواری کنن، آمین بگن با اخلاص و با صفا، یکی از آمین ها به اجابت برسه، دعای همه انشاءالله قبوله و هممون حاجت روا هستیم. خدایا تو را قسمت می دهیم به اسمای حسنایت، به آبروی اولیاءت و به حق محمد و آل محمد صلواتو که علیهم اجمعین، فرج آقا ولی عصر حجت ابن الحسن را نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. قلب مقدس آن حضرت از ما راضی بگردان. اعمال ما را مرضی آن بزرگوار قرار بده. به آبروی محمد و آل محمد خدایا رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما. قرض مقروضین ادا نما. بر تمام بیماران لباس عافیت بپوشان. الهی حوائج حاجتمندان، به ویژه حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت و حوائج بینندگان عزیز، اونهایی که تکرار برنامه را میبینند، خدایا با آبروی محمد و آل محمد حوائج همه و همه را برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنونیم. عرض خدا قوت و خسته نباشید در این خدمت استاد عزیز. خداوند وجود شریف حضرت عالی را از زمین بلیاد حفظ بکنه. از همه بینندگان عزیزی که تا این لحظه همراهی کردن بسیار بسیار ممنون هستیم. انشاءالله خداوند اعمال شما رو در این ماه قبول بکنه. از همه همکاران عزیزم که به تدارک این برنامه رو هم دیدن بسیار سپاسگزارم و انشاءالله تا دیداری دیگر خداوند یار و نگهدار شما عزیزان.